مشاوران حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی که گفته بود سیاست خارجی دولت به ویژه آنچه در جریان دیدار روحانی و همراهان او در نیویورک گذشت به نظرسنجی مردم گذاشته خواهد شد، گفت تکرار اصول انقلاب قابل نظرسنجی نیست و سپس مهمترین اصول انقلاب اسلامی را استکبار، ستیزی و مخالفت با آمریکا دانسته و گفته پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی قابل تغییر نمی‌باشد. امام جمعه مشهد که از او به عنوان یکی از مذهبیون افراطی در نظام ایران نام برده می شود، همچنین این مطلب به نقل از خاطرات هاشمی رفسنجانی را که آیت الله خمینی زمانی گفته بود شورهای مرگ بر آمریکا باید پایان یابد دروغ بزرگ دانسته و بدون آنکه از هاشمی رفسنجانی به اسم یاد کند، کسانی را که می کوشند این شور را حذف کنند، حکم به دستان خائن و جاده صاف کن برای آمریکا دانست. نقل قول آیت الله خمینی که در بخشی از خاطرات رفسنجانی منعکس شده باعث خشم گروه های محافظه‌کار و اصولگرا شده و آن را دروغ دانسته و به رفسنجانی و طرفداران او به شدت اعتراض کردند. و بنا به گزارش وزن هوا، امشب حداقل حرارت هوا در چند نقطه لس آنجلس و شهرهای اطراف بین 57 تا 61 درجه فارنهایت است و فردا به پیش بینی منابع هواشناسی آسمان صاف و آفتابی خواهد بود و چند درجه از حرارت هوا کاسته خواهد شد. این بود خلاصه خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازهاونیازها.com که علاوه بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم در بر میگیره. و اگر به وبسایت من holakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان و موضوع برنامه میتوانید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادین. من خودم 29 سالمه، همسرم 31 سالشونه. حدود 8 ساله که ازدواج کردیم ولی کلا نزدیک 13 ساله که با هم هستیم. حدود زندگی خوبی داشتیم تو این مدت گذشته، حالا مثل همه زندگی‌ها که بالا پایین داشت، ولی حدود 2-3 ماه پیش یه اتفاقی افتاد که یکی از همسایه‌های قبلی همسر من با ایشون از طریق فیسبوک همدیگر پیدا کردن. شروع یه خانم، یه دختر خانمی بودن، همدیگر پیدا کردن و توی فیسبوک شروع کردن با هم صحبت کردن و مسیج دادن و تلفن گرفتن و دادن با خانواده، و حتی هم با خانواده ایشون هم هم صحبت کردن. بعد از یه مدت من دیدم که طرز مسیجایی که اون دختر خانم میدن یه ذره برای من یه حس عجیبی به من میداد. چون من از دوشارم از همسرم پرسیدم، گفتم که آیا چیزی بین شما بوده؟ یه ذره عجیب میاد به نظر من این طرز نوشتن و این طرز حرف زدن. ایشون گفتن نه اصلا اینجوری نیست و همه اینا بماند. سر ماجرا یه مقدار دعوا کردیم، بحث شد. از اون موقع به بعد، بعد از اون موقع حدود 2 ماه بعدش، من متاسفانه متوجه شدم که اینا با هم تلفنی شروع کردن، تلفنی صحبت کردن و از طریق اینترنت صحبت کردن. جالبش اینجا بود برام اون بود که وقتی که دفعه اول من بدون که هیچ چیزی بود همینجوری توی فیسبوک خودشون بود، وقتی که ازشون پرسیدم و ایشون گفتن نه اصلا اینجوری نیست، نه اصلا من این کار نمیبیا، اصلا من فیسبوکمو میبندم، یعنی که هر چیزی اصلا این فکر رو نکن. ولی بعد از اون خب متوجه شدم که این اتفاق افتاد. اون موقع این اتفاق نیفتاده بود ولی بعدش این چیز پیش اومد. بعدم که من با ایشون درمیون گذاشتم، ایشون گفتن که نه اشتباه کردم، گول خوردم، اصلا فکر نمی کردم. ما وقتی که با هم آشنا شدیم یه دوستی خیلی عاشقانه و یعنی به صورت عاشقانه با هم آشنا شدیم، حالا با اینکه سنمون هم خیلی کم بود، ولی همون اتفاقات داشت. یعنی من صدایشون زبی، یعنی صداهاشون زفت شد. من بعد از اینکه متوجه شدم، اینجوری متوجه شدم که صداشون زفت شد، علاوه بر اون یه فیسبوک دیگه باز کرده بودن که از طریق اون فیسبوک بعد پسورد اینم به من دادن و همه ماجراها. خیلی
من نفهمیدم، فیسبوک دیگه باز کردم ولی پسورد چه به شما دادن؟
نه بله، بعد از اینکه من بهشون گفتم که من فهمیدم، چون توی صحبتاشون متوجه شدم، صدایی که ضبط کردم متوجه شدم که یه فیسبوک دیگه هست، بخاطر اینکه اون یکی فیسبوکمون مشترک بود، یعنی همیشه خیلی آزاد بود، باز بود برای هر جفت اون فیسبوکمون. ولی بعد متوجه شدم که خب یه فیسبوک دیگه هست، که بعد ازشون بهشون گفتم که شرطی که من میتونم فکر کنم به اینکه با تو ادامه زندگیمو بدم اینه که حداقل کاری که میتونی بکنی پسورد فیسبوک تو به من بدی، که هی میگفت نه نمیخوام، خیلی چیزای خفید شدن نبینی بهتره، و داد. من بهش این شرط، اون موقع که بهش گفتم این شرط رو بسش گذاشتم و گفتش که من به خاطر اینکه میخوام زندگیمو نگه دارم بهت میدم. و اتفاق بعدی که توی این یعنی توی اون فیسبوک، توی اون مسیجی که به هم داده بودن، یه صحبتی که یعنی به جایی رسیده بودش که در عرض 2 ماه به سکس چت رسیده بود. من دیروزم که داشتم با شما صحبت میکردم، یه خانم دیگه هم اگه خاطرتون باشه، ایشون هم همین چیز رو گفتن که نامزدشون یا دوست پسرشون توی ایران این اتفاق مثل که داره میفته، که خیلی اینجوری زیاد شد. این خانم هم توی ایران بودن، من خودم توی کانادا هستم. و من وقتی که اینا رو دیدم واقعا خب خیلی حال منو بد کرد.
نه محتوا اینا نمی که بخواد به من بگی چند روزه سنگین و تند بود.
خیلی سنگین بود. یعنی من وقتی که خودم فکر میکنم میگم من توی زندگی زناشوییم اونقدر نمیتونم انقدر صریح دیتیل باشم، یعنی فکر نمیکنم کسی دیگه هم بتونه انقدر دیتیل بگه، و کاملا دیتیل بود.
این از جانب فرد اون دختر خانم بودی، همسرتون هم بود؟
میدونین من وقتی که اینا رو چک میکنم، یعنی اون موقع نه، ولی وقتی که دوباره برمیگردم بهش نگاه میکنم میتونم ببینم که یعنی خیلی واضحه که بیشتر از سمت ایشو، از سمت اون دختر بود. یعنی خیلی واضحه وقتی که میخونمشون.
حالا مهم از سمت که ولی خب اوکی، ولی بعد اون وقت توی گفتی تلفنی هم با هم صحبت کردم، ولی از اون چیزی اطلاعی خبری دارید که چه گفتگویی بینشون بوده؟
من فقط یکی از تلفن‌هاشون و صداشون رو ضبط کردم. توی اون تلفن حرف این بودش که مثل اینکه اینجوری برنامه‌شون شده بود. اون دختر خانم هم حتی شوهر دارن. موضوع این بوده که یعنی من وقتی که صحبت کردم با شوهرم، دلیل ایشون این بوده که خب اولش که اصلا هیچی نبود، بعد اون دختر خانم شروع کرده از این گفته که من مشکلات زندگی دارم، شوهر منو میزنه، اخلاق خوبی نداره. بعد همسر من گفتن که من میخواستم ایشونو آروم بکنم، فقط از اینجا شروع شد، من فقط میخواستم دلشو خوش بکنم. ولی تو محتویات اون موضوع ابراز احساسات همسر من به ایشون به همسر من کاملا بود. یعنی
از جانب همسرتون چه حرفایی بود در حدی که میشه؟
این که آخرین اون چیزی که من گوش دادم مثل اینکه روز قبلش با هم صحبت کردن در مورد اینکه اگه اون دختر خانم جدا بشن و برن و یکی دیگه هست که امکان داره برن با ایشون ازدواج بکنن، بعد همسر من میگفتش که خب من دیشب تا صبح نخوابیدم، من واقعا نمیدونم چجوری میتونم تحمل کنم که دوباره تو رو از دست بدم. مثل اینکه اینا از قبل یه احساساتی بینشون بوده، یعنی در زمانی که خیلی بچه بودن، همسایه بودن، یعنی اینجوری به من اینا رو گفتن.
خب دیگه چه چیزی؟ آخه ببینید این حرفای ذره بوی زمینه‌های رابطه قبلی و زمینه‌های عاشقانه داشته که چوری میتونم تو رو دوباره از دست بدم. خب انتظار فکر کنید از اون گفتگوها این بوده که همسر شما می‌خواستن اون خانم چی کار کنه، جدا بشه یا نشه، و اگر جدا شد بعد چی کار کنه.
ببینید توی اون صحبت‌ها یه چیزی بودش که گفتن که همینجوری که حرف می‌زدن، یعنی اینجوری گفتن که خب اگر که من یه روزی اینجوری برایشون داشتم بازگو می‌کردم، گفتش که خب مثلا فکر کن اگر که من یه روزی همسرمو طلاق بدم بعد منتظر تو بشم، یا اینکه اگه تو شوهرتو طلاق بدی من هنوز نتونم همسرمو طلاق بدم، تو میدی اون وقت با یکی دیگه ازدواج می‌کنی. یه همچین حرفایی بود. حرفا خیلی، یعنی به نظر من که نگاهشون میکنم، خب منو خیلی اذیت کرد، ولی من که نگاهشون میکنم یه خیلی بچگانه بود، شبیه یه بچه‌ای که 20 ساله باشه 18 ساله باشه از این حرفا بزنه. من که از همسرم پرسیدم، گفت خیلی خیلی بچه بودیم. از اینجا موضوعش شد که من بهش گفتم آ یه زمانی ما به هم گفتیم که ما یه زمانی همدیگر از هم خوشمون میومد، ولی هیچ رابطه‌ای بینمون نبوده.
نه حالا مهم شاید اونقدر نباشه که بینشون چه بوده، مهم این است که الان تا کجا در این گفتگوها پیش رفتن. یعنی ببینید وقتی که همسر شما اگر حرفی زده که تو اگر جدا شدی، اینجوری که من شما رو فهمیدم، من نتونستم که نمیدونم چرا نمیشه، نتونستم جدا بشم، تو چی کار میکنی، یه حرف دیگرش این است که اگه تو جدا شدی شاید منم جدا بشم. آیا همچی برداشتی از اون حرفا میشه کرد؟
من برداشت کردم از این حرفا، بله.
خب اگر اینو به همسرتون بگی جوابش چیه؟
ایشون گفتن نه من فقط اصلا نمیدونم، من اشتباه، من اصلا نمیدونم چرا این حرفا رو زدم، من واقعا توی این قضیه افتادم، اصلا یه چیزی بودش الکی، اصلا این قضیه نبود که من از تو جدا بشم. من این چیزی که شنیدم، یکی از تلفن میگفت به من اینجوری گفتن کاشکی تلفن بعدی رو میشنیدی، من فقط داشتم در اون مورد صحبت میکردم.
خب آخه چون شما تلفن بعدی رو ضبطش رو ندارید.
دقیقا.
خب حالا شما بچه دارید یا ندارید فرزندی؟
نه، ما حقیقتش اینه که یکی از بزرگترین سوالا من بینه، ما یعنی برنامه زندگیمون بود که امسال تا سال آینده بچه دار بشیم.
خب چرا تا به حال بعد از این همه مدت 8 سال ازدواج نشدید؟
به خاطر اینکه تازه ما نزدیک 5-6 ساله که وارد کانادا شدیم، منتظر بودیم که یک مقداری همه زندگی، یه ذره از نظر مالی، از نظر کاری، از نظر تحصیلی، یه ذره به یه جایی برسیم که یه ذره ثابت باشیم. بعد
نه، با توجه به سنتون قابل فهمه. شما چی خوندی، چه میکنی؟
من تازه وارد دانشگاه شدم، انجینیرینگ میخونم. همسرم فقط فوق دیپلم کامپیوتر دارن و یه کار خوب تازه پیدا کردن.
خب حالا ایشون میگن چه کنیم با این موضوع ماجرا؟
ایشون میگن که اشتباه کردن، اشتباه خیلی بزرگی کردن، جبران میکنن. همین، یعنی تنها چیزی که من میگم اشتباه کردم، همیشه میگن اشتباه کردم، جبران میکنم، گول خوردم. حالا خیلی خنده‌داره کلمه، ولی میگه گول خوردم، من هیچ وقت نمیخوام، من هیچ وقت زندگیم و من مخصوصا زندگیم که به اینجا رسیده هیچ وقت نمیخواستم خرابش کنم، نمیخوام خرابش کنم تا همه زندگیمی. و یه نکته‌ای که این وسط یه ذره منو شاید نمیدونم آروم یا شاید هم ناروم میکنه، این که من میگه که من تازه بعد از این ماجرا به یکی اتفاق خیلی خوب که توی این بعد از این ماجرا پیش اومد، این که فهمیدم تو یعنی من چقدر اونو دوست دارم، که چقدر من برای اون ارزش قائلم، که چقدر دارم تلاش میکنم که دوباره موندم بعد از همه این ماجراها.
خب اینا یه ذره حرفا بوداره. روی خط باشید عزیز، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، از تلکام هاوس یه خبر خوب براتون دارم. گوش کنید، تلکام هاوس سرویس جدیدی رو ارائه میده که با گرفتن این سرویس تهران فقط 4.9 سنت، اروپا و اسرائیل 2.9 سنت بدون هیچ گونه هزینه اضافی. تلکام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025، عضو 38 و 55 استان ایرانیان.
برای انجام امور حسابداری و حسابرسی خود با شرکت ریمی ان هاتمی LLP تماس بگیرید. ریمی ان هاتمی CPAs با حسابداران خبره در زمینه‌های تکس، آدیت، اکاونتینگ، پیرول، امور ثبت شرکت‌ها و طراحی سیستم‌های حسابداری در خدمت شما می‌باشند. تلفن 818 285 8573 818 285 8573 و یا با وبسایت rh-llp.com مراجعه فرمایید. عضو 08.
چنانچه املاک مسکونی و تجاری شما بر اثر آب، آتش، زلزله و یا نشست پی ساختمان آسیب دیده است، دکتر کورس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، با تجربه فراوان به همراه همکاران زبده خود، بالاترین خسارت را برای شما از شرکت‌های بیمه دریافت خواهند کرد. در صورت دریافت نکردن خسارت از شرکت‌های بیمه، شما دستمزد و هزینه‌ای به دفاتر دکتر کورس لاهوتی پرداخت نخواهید کرد. دفاتر در ولی و اورنج کانتی 818-357-77-08 و 5050.
من شخصا عاشق زبان فارسی هستم، زبان شیرین و شاعرانه و زیبای فارسی، و برام خیلی راحت تر و دلنشین تره که به زبان فارسی صحبت کنم. این یکی از دلایل منه که عاشق تاستن تویوتا هستم. تیم فروشندگان فارسی زبان، 5 مسئول فروش که به نیازهای شما در مورد اتومبیل رسیدگی می‌کنند. و اگر مایل به فروش اتومبیل خود و خرید یک تویوتا نو یا دست دوم هستید، در خدمتتون هستند. 888-378-7202. از مجموعه گسترده انواع تویوتاهای 2013 که با کمترین قیمت ارائه می شود استفاده کنید. ما چون منتظر مدل های 2014 هستیم، باید همه مدل های 2013 را هر چه زودتر به فروش برسانیم. تاستن تویوتا، دیلر شماره 1 در اورنج کانتی و شماره 1 در جلب رضایت مشتریان. تاستن تویوتا در تاستن رانچ رود. تلفن 888-378-7202 888-378-7202. تاستن تویوتا.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در امسینو 818-990-40-30.
دکتر جوزف کرندیان همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایین.
بله آقای دکتر، حالا از اون ماجرا نزدیک یک ماه میگذره، ایشون تلفنشون خیلی دیگه آزاده، یعنی از قبل هم آزاد بود، ولی خب قبلا بالاخره من هنوز اعتمادمو ندارم و نمیدونم که اصلا چه جوری باید اعتماد پیدا کنم.
نه، ایشون گفتن که با اون خانم چه گفتن یا چه شده؟
تمام ماجرا همین بود که میگفت، یعنی همینایی که من گفتم همیشه میگن هم، یعنی فقط همین.
نه من کاری ندارم. نه به ایشون گفتن چه کنیم دیگه بعد از اینکه شما فهمیدید؟
حقیقتش من چون تلفن خانواده این خانمو داشتم، من با پدرشون صحبت کردم، پدرشون خیلی محترمانه با من، یعنی خیلی خیلی خوب با من صحبت، من بهشون گفتم که یه همچین اتفاقی افتاده، نمیدونم دختر شما چه مشکل داره، من خودم از طرف همسرم تا اونجایی که بتونم ایشونو، یعنی باشون صحبت کنم، قانع میکنم که این اتفاق نیفته، به
نظرم اتفاق خوبی نیست که زندگی دو تا آدم خراب بشه. حالا نه این شکلی، میتونن هر کاری بکنن، ولی پدرشون به من قول دادن که نه هیچ اتفاقی نمیفته به هیچ عنوان دیگه، اصلا هیچ تلفنی از اون طرف به این طرف نخواهیش من نخواهم دید، یا این که اصلا اجازه نمیدن با دخترشون صحبت خواهن کرد و همه این حرفا. حالا یعنی همسر من چیزی به ایشون، یعنی بعد از اون ماجرا که من بهشون گفتم، تا اونجایی که من میدونم دیگه با اون خانم در ارتباط نبودم.
خب اون وقت رفتار و حالاتشون چقدر عوض شده ظرف این یک ماه؟
پشیمون هستن، یعنی کاملا پشیمون هستن. رفتارشون خب خیلی سعی میکنه که جبران بکنه این قضیه رو، ولی حقیقتش اینه که من نمیدونم اصلا طریق جبرانش، یعنی من باید چی
نه رای رو... برای جبران نیست. نه جبرانش که اون که چون دو دفعه هم شما قبلا گفتی جبران چی میشه کن؟ جبران مثل که گذشته رو بشه پاک کرد. این که بگن من یک کس دیگری هستم و شدم و خواهم بود، اون یه مسئله است. جبران چیکارش میکنم؟ ببینید حرفای مقدار اون صمیمیت و صداقت رو من درش ندیدم، و بعدم بازیایی که خب در آوردن، اولا وانمود کردن هیچی نیست، بعدن رفتن یه فیسبوک دیگه یا از طریق نوع دیگه تلفن با هم در ارتباط بودن، پس این مقدار پنهانکاری و این که میدونستن کار غلطی هست رو انجام دادن، و بعدم محتوای مکالمات هم خب خیلی نه اون جنبه سکچوالش و نه این گفتگو درباره جدایی و طلاقش حرفای عادی و معمولی نیست که آدم ها بگن اشتباه کردم یا گول خوردم. به نظر من شما هم به هم ریختید، فقط چون نمیخواید بازنده باشید، مثلا این تلفنی رو که به پدرش کردی دقیقا این رو نشون میده. شما هم علت ماندنتون این است که یک نمیخواید بازنده باشید، دو میخواید سر از اوضاع در بیارید، سه شاید میخواید دست برتر و بالاتر رو تو رابطه داشته باشید، چون تو صحبتاتون اون رو میشه دید. علتی که میخوام بگم به یه نتیجه میخوام برسم که اگر همسرتون این موضوع رو خیلی خیلی جدی نگیرند و این رو به درستی نه در ارتباط با شما برای خودشون نشکافند و از خودشون یه آدم دیگری نسازند، احتمالاً بعد از یه مدتی احساس اینی که گیر افتادن خواهند کرد. شما هم شاید علت این که موندید تو این رابطه، نه این که من میگم جدا باید بشید یا گونه دیگه، بیشتر به خاطر سابقه و به خاطر فاصله‌ای که بینشون بوده و اتفاقی که نیفتاده، ولی مهمتر بر این که میخواید ببینید چه باید بکنید. واقعا حس و احساس شما چه هست در ارتباط با همسرتون و ادامه این زندگی، بدون این که بخواید درگیر بازی یا احتمالاً حرفی که پذیرفته است یا پسندیده است بشید؟ واقعا اگه دلتون میخواد بگی. ایشون که اونجا نیستن حرف بزنن هستن؟
نه نیستن.
اوکی خب
من واقعا احساسم اینه که نمیخوام از دستشون بدم. من یه مشکلی که دارم، من قبلا هم یه بار با شما صحبت کردم، درست این حرفتون کاملا درسته، من میخوام که از دستشون ندم. یعنی تا الان یعنی هیچ وقت فکر نمی‌کردم اصلا این همیشه فکر می‌کردم که کسی که باید بترسه که این زندگی خراب بشه یا کسی که باید از دست دادن یک دیگه بترسه، همسرم از دست دادن من باید بترسه.
چرا؟
هیچ وقت این فکر رو نمی‌کردم.
نه چرا؟ چرا فکر می‌کردی؟
یه منیتی نمیدونم، الان که بعد از این اتفاق خیلی دارم خودم رو کند و کاو میکنم، به نتیجه میرسم که یه غرور، یه منیتی همیشه تو وجودم بوده که احساس میکردم از ایشون بالاترم، احساس میکردم که من درست میگم، ایشون خیلی نمیدونم.
نه خب همین، این ببینید من موضوعم از نظر روانی با شما همینه.
بله.
که به نظر من این احساس برتری شما اولا یه زمینه ای رو برای این که ایشون اون رو حس کنه فراهم میکنه، که گرچه به هیچ وجه به شما مرتبط نیست، دنبال یه مقدار زیرابی رفتن حتی احساسی عاطفی بوده. اگر ایشون دور و بر بود ماجرا خیلی فرق میکرد، ولی اینکه از راه دور یه همچین گفتگوهایی داشتند نشوندنده یه آدمی است که هم یه کمی در دنیای ذهنی و خیالیه، هم یه موضوعایی که در گذشته براش یه معنایی داشته حالا داره شکل دیگری پیدا میکنه، و اشتباه هر دو اینا اینه که اینا آدم های مثلا 13 سال یا 15 سال قبل نیستن. آیا فکر میکنید که از زمان 13 سال قبل که شما با ایشون آشنا شدید اونا با هم هیچ آشنایی و ارتباطی داشتن یا همدیگر رو دیدن یا ندیدن؟ اصلا کاری ندیدن؟
نه اصلا ندیدن، اصلا نه ارتباطی داشتن ندیدن.
نیام بنابراین ببینید و بعدم شما بس سالی یه جور دیگه ازتون سوال کنم، شما فرزند چندمین؟ چند تا خواهر برادر؟
من دو تا یه خواهر دارم یه برادر، بچه آخر هستم. با تفاوت سنی خیلی زیاد هستن خواهر برادر. برادرم 10 سال، خواهرم 13 سال ازم بزرگتر.
ایشون چی؟
ایشون یه خواهر دارن که 2 سال از خودشون کوچیک‌تر.
اوکی. بنابراین ایشون فرزند اولن، شما هم آخر.
بله، فقط یه پیش زمینه ای هم که بله من فرزند آخرم و یه پیش زمینه که از خانواده ایشون میگه، تو خانواده ما من همیشه جزو آدمایی بودم که سعی میکردم همه چی رو، یعنی خیلی من آدم کنترلینگی هستم، یعنی اینو قبول دارم که هستم، و تو خانواده ایشون همیشه زور بالای سر ایشون، یعنی همیشه نبوده، نه نمیتونی، اجازه نداری این کارو بکنی.
خب همینجاست که شما انتخاب کردن.
بله.
با وجودی که شما بچه آخر بودید، ولی خب شما هم چون به هیچ وجه شما فرزند تک بودید، با اون فاصله که شما میگید فرزند تک بودید و بعدم رئیس خونه بودید، سنگ صبور خانواده بودید.
بله.
و از یه تدابیری هم برخوردارید، ولی توانایی الان هوشی و عقلی و ادراکیتون هم فوق العاده خوبه، یعنی کاملا نشون میده که دختر باهوش و آگاهی هستید. و به همین جهته که من فکر میکنم موضوع الان خطری که میخوام بهتون هشدارشو بدم و به همجاست که میگم ایشون باید موضوع رو جدی بگیره اگر میخواد روش کار بکنه، این است که شما با گذشت زمان میتونید احساس بدی بکنید. بعدم شنیدن اون حرفا یا دیدن اون موضوعها اینا شما رو به این راحتی ها رها نمی کنه. گرچه الان در بیانش من دیدم خیلی نمیخواید حساسیت نشون بدید، به خاطر اینکه رو خط رادیوه، ولی ذهن شما رو به این راحتی ها رها نخواهد کرد.
یه زمانایی واقعا، یعنی حتی خودم رو دیگه کنترل نمیتونم بکنم، ولی خیلی دارم سعی میکنم که هضمش بکنم. خب نمیتونم هضمش بکنم، ولی یه زمانایی هم آرومم، یعنی یه جوری انگار که مثلا احساس میکنم که خب شاید بشه براش یه کاری کرد. یه چیز دیگه که من یه آماری از توی ایران از طریق دوستان فامیلا گرفتم، به این چیز رسیدم که حالا نمیدونم، شاید یه توجیه فقط برای خودم، ولی به این چیز رسیدم که میگن توی ایران توی این چند سال اخیر، 2-3 سال اخیر، این صحبت در رابطه با سکس انقدر دیتیل بودن، اصلا یه چیز خیلی خیلی عادی شده. آدم ها توی تکست مسیجاشون پشت تلفن، یعنی انگار که اصلا یه چیزیه که یه روالی شده، مثل این که بگن شب بخیر و دوستت دارم یا هر چیزی.
نه در این معنیش نیست، اصلا معنیش این است که آدم ها با توجه به تکنولوژی جدید به این نتیجه رسیدند که برای بسیاری که در ایران ماجرای رابطه جنسی یا تابو هست، با یه مقدار چیزایی که بهش وصله، ظاهرن میتونن بدون اون که خودشون رو در معرض خطری بیندازن، کلامی از طریق گوش که در حقیقت مغز رو تحریک میکنه، که ای بسا برخی از اوقات تحریکش از تحریکات حسی بیشتره، از رابطه جنسی بهره‌مند بشن. اصلا اینجوری نیست. به بیان دیگه، یعنی اگر این خانم و آقایون رو کنار هم بذارید بهشون اجازه رابطه جنسی بدید، اینقدر از هم لذت نمیبرن که پای تلفن این مزخرفات رو سر هم میکنن. بنابراین نه، دلیلش ماجرای شیوعش در ایران نیست. یعنی این حرف شما یه توضیح که چون غلطه اصلا نمیخوام بگم توجیه یا جستیفیکیشنه، نه. و موضوع این است که بسیاری از مردم اصولا حتی در جهت خانم‌ها به یه دلیل این زمینه کلامی است، تو آقایون به یه دلیل دیگری، و به همین جاست که برخی از آدم‌ها که خیلی هم مؤدب و مرتبن در وقت رابطه جنسی یه مقدار لغات رو ازش استفاده میکنن و فقط همونجا، موقعی دیگه حتی در حالی که در شرایط عادی ممکنه با همسرشون هم باشن اونا رو به زبون نمیارن. تنوع موضوع جنسی رو میشناسیم، اون به این معنا نیست که پس موضوع عادی است که این دوتا با هم راجع به این موضوع حرف بزنن و معنای خاصی نداره، مثل اصطلاحی که شما به کار بردید، مثل گفتگو یادیست. ابداً چنین نیست عزیز. نشوندنده یه مقدار فانتزیای جنسیه، نشوندنده سرخوردگی‌های جنسی. حالا سوالی که از شما دارم قبل از این ماجراها، رابطه جنسی شما با همسرتون چطور بوده؟
من اگر حقیقت شو بخوام بگم، ما هلوش 5 سال اول، یعنی 5-6 سال اول آشناییمون رابطه جنسی خیلی خوبی داشتیم. یه 2-3 سال اخیر یه مقداری من خیلی خوشحال نبودم تو رابطه جنسی، ولی ایشون خوشحال بودن. یعنی من همیشه
چرا شما خوشحال نبودید؟
نمیدونم
یعنی چی آخه؟ اگر بخصوصا برای خانمایی که معنایی به صورت نداره عزیز، برای مرد یه مقدار اگه به من بگید عادی میشه، عادی شده یه مزد، ولی بگید خوشحال نبودم، چرا خوشحال نبودید؟
نمیدونم، شاید بعد خیلی درموردش بکنم، ولی الان واقعا جوابش نمیدونم.
نه الان کاری به اون ندارم، ولی ببینید عزیز، اون حرف شما باز معنی داره، تعجب نکنید. یعنی یه نوعی پیامی به همسرتون داده شده که چون میگید او راضی بوده من راضی نبودم، که شما خوشحال نیستید، ولی چون چراییشو حالا نمیدونید یا نمیگید که اصلا موضوع من نیست، نشون دهنده یه تغییر در شماست. ببینید یه حرفی هم زدید حالا میتونه معنی دارتر بشه. بذار ازتون یه سوالی بکنم، اگر میتونید که کار مشکلیه این ماجرا رو بذارید کنار، خب، ولی فرض کنید که شما الان تو این سن و سال همسرتون رو میدیدید، فکر کنید با ایشون ازدواج میکردید؟ یعنی الان اولین بار 6 ماه هست که با یه آقای آشنا شدید با همین ویژگی‌هایی که همسرتون دارن، بدون این ماجرایی که الان بهش اشاره کردید، فکر کنید کسی بود که با عنوان همسر به ایشون نگاه کنید؟
خیلی سخته که این ماجرا رو بذارم کنار. تا قبل از این ماجرا شاید بگم نه، این کارو نمی‌کردم. نه باشون ازدواج نمی کردم.
این واقعیت رابطه شماست عزیز. یعنی هر دوی شما بر اساس یک باورهایی، انتظاراتی، ای بسا خاطرات و عادتهایی و حتی احتیاجاتی کنار همین، و به همین جهت است که من در مورد ایشون هم به نظرم رسید که یه مقداری گرفتار آمده، به اصطلاح در یه دامیست یا ترپیز. نه که شما دامو برش پهن کردید، این دامیست که یکی دیگه که ویژگی روانیشونه برایشون پهن کرده، چون توش افتاده. و بنابراین ته رابطه شما اونقدر رضایت و خوشنودی نیست، و در نتیجه شما که از مثلا رابطه جنسیتون اخیراً اونقدر راضی نیستید، ایشون هم راضین، ولی با وجودی که راضین، نه اینکه بگم اون دلیلی هستا، ولی یه آدمی که ای بسا 14-15 ساله ندیدنش، و تازه اون وقتی هم که هم دیگردن 14-15 ساله بودن، این اصلا خنده داری که آدم پکنه اون احساس رو باید اصلا جدی بگیره. بعد اون جمله‌ای که من تو رو برای بار دوم نمیخوام از دست بدم، خب اینا خیلی معنی داره. یعنی اینا نشون دهنده زمینه فانتزی و رویایی انسانیه، و به نظر من باید برید پلو یه نفر روش کار کنید عزیز. ولی تنها پیشنهادی که به شما دارم این است که بچه دار نشید، برای که هیچ کدومتون فکر نکنید با اومدن بچه میتونید روی این ماجرا سرپوشی بذارید یا یه موضوع دیگری رو وارد کنید. اون همون ترانکولیشن یا یه مثلث سازی است که رابطه شما باید تکلیفش روشن بشه، بعدن میشه بچه بیاید، ولی الان باید روش کار بکنید. ولی باید یه مقداری هر دو بتونید صمیمانه صادقانه حس و احساستون رو مطرح کنید. شاید در اثر این بستار تنابی که پاره شده بیشتر وقتی گره میخوره به هم نزدیکتر بشید، یا اینکه به این نتیجه برسید هر دو یه نوعی به دلیل آنچه که در گذشته بوده میخواید حال آینده رو بسازید، یعنی همون مفهومی که مردم ممکنه بگن عادت، یا به هر حال تعهداتی است که آدم تو این زمینه پیدا میکنه و نمیخواید یه چیزی که اینقدر زود شروع کردید که معمولا با مشکل روبرو میشه، معمولا بگید مشکلی نداره. اینی که من فکر کنم هم با هم راحت‌تر حرف بزنید، هم یه کسی که آگاه باشه بخواید کمکتون کنه، چراغ‌ها رو ذره اینجا اونجا روشن کنه تا بتونید یه انتخاب بکنید چه می‌کنید. چون مواردی از این قبیل برخی از اوقات یه رابطه خرد شده و رفته، ما نگرش می‌داریم به دلایلی. من توی سی دی فکر کنم چرا طلاق اینا رو بردم، اگر بخواید میتونید یه نگاهی بهش بکنید. فکر میکنم، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم اونجا باید به اون موضوع مرتب، چرا ازدواج، چرا طلاق اونجا اومدی. به هر حال گفتگو کنید با هم، حتما یه کسی رو ببینید، یه کمی صبر کنید، حتما به خودتون و هم دیگه وقت بدید، ببینید مثلا تا 3 ماه حد اکثر 6 ماه دیگه چگونه به این موضوع نگاه میکنید، تو برای شما چی شده. ولی حتما حتما بچه دار نشه، چون اون میتونه همه چیز خوب رو هم خراب کنه، چیز خرابی رو هم خوب نخواهد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، لطف کردید. ممنونم.
تمنم شنگان عجبان با ما باشه.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
همین چهارشنبه از ساعت 1-2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 1-2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000.
افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟
آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بیا بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سریع تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ و ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون، 818-345-4251. 818-345-4251.
امیرحسن محمدیان هستم، مدیریت شیپت فیتنس. در شیپت فیتنس شما در عرض 6 هفته 20 پوند با برنامه‌های ورزشی و غذای من کاهش وزن خواهید داشت.
818-456-6006.
من برای کاهش مو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص کاهش مو، عضو 08 و 5050.
گروه حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ و رادیو 670 AM KIRN از صاحبان مشاغل و کارفرمایان دعوت می کنند تا در دومین بازارچه کاریابی یا جاب فر شرکت کنند. شنبه 26 اکتبر و ساعت 1-4 بعد از ظهر، سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبو بولوارد، ورود برای جویندگان کار آزاد و رایگان خواهد بود. از صاحبان مشاغل دعوت می کنیم هر چه زودتر جهت رزرو قرفه خود از سامانه profamilygroup.com دیدن کرده و یا با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرماید. با سپاس از پشتیبانان این برنامه، دکتر نادر جوادی، دکتر کامران صحابی، محصولات غذایی الماس و United Nations Association. شنبه 26 اکتبر از ساعت 1-4 بعد از ظهر، 818-344-6818.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
File number 6128. صدمات مغزی ناشی از تصادف اتومبیل با عابر پیاده، 5 میلیون دلار. File number 4510. صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل با جراحی گردن، 500 هزار دلار. File number 4327. زمین خوردگی در اماکن عمومی با شکستگی دست، 150,000 دلار.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
هاستن تویوتا، دیلر شماره 1 اورنج کاونتی، با تیم فروشندگان فارسی زبان بهترین قیمت و بهترین سرویس را در اختیار شما قرار می‌دهند. تلفن 888-378-7202.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق رو از روز چهارشنبه آینده 23 اکتبر از ساعت 7-10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز سه‌شنبه 29 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. 6 تا 7 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 29 اکتبر در این برنامه آقای دکتر محمدی، آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. اگر مایلید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید و یا سخنی یا سوالی دارید، میتونید با تلفن 818-451-6666 451-6666 آقای محمدی تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر باشه.
روز بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر، من می‌خواستم از خدمتتون یک سوالی بکنم در مورد خوابهایی که سال‌هاست از دوره کودکی می‌بینم و هنوز هم ادامه داره. اینا بیشتر از زمینه خوابا اینجوریه که من میخوام یک کاری رو انجام بدم، میخوام راه برم، میخوام برم در رو باز کنم، ولی پاهام حرکت نمیکنه، نمیتونم، یا چشمام یه دفعه بسته میشه، هرچی تلاش میکنم میخوام اینا رو باز کنم نمیتونم، خیلی اذیت میشم و انقدر به خودم فشار میارم که از خواب میپرم.
خب خیلی طبیعیست عزیز، نشان دهنده این است که شما در کودکی یا از هر زمانی که این خوابا رو می‌دیدید یه احساسی از ناتوانی برای انجام کارا داشتید، به خاطر شاید انتظارات و توقعات دیگران یا خودتون، و از اونجایی که کمی خواب سبکی دارید و بعداً این ماجرا به دلایلی، یعنی در زمینه مدرسه یا رابطه یا خانواده یا هر چیز دیگری، این انتظار و توقع از شما بوده، خواب ادامه پیدا کرده. هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. این خواب کاملا نشون دهنده این است که شما موضوع ناتوانی خودتون رو برای انجام کارها، رسیدن به هدفها دارید به نوعی به خودتون اعلام میکنید. غالبا هم نتیجه دو چیزه، یکی تحمیل از بیرونه که هی از ما میخوان یه چیزی، انتظار و توقعی هست، و دوم این که ما چون خیلی هدفها رو واقع بینانه انتخاب نمیکنیم، بعدا در جهت رسیدنش با اشکال روبرو میشیم، یا اصولا به دلیل استراب عمومی و فراگیری که داریم سبب میشه که شبها به این صورت خودشو نشون بده. خوابایی که تم این چنینی دارن کاملا نشون دهنده ویژگی روانی هم درست بس که من اگر غمگینم گریه میکنم، اگر خوشحالم میخندم، شما هم برای وجودتون این پیام رو به شما میده که برای انجام کارها ناتوانید، با موانع و محدودیت های روبرو هستید که هرچه هم کوشش میکنید فایده ای نداره. شما چند تا خواهر و برادر دارید و فرزند چندم هستید؟
من دو تا برادر دارم، فرزند وسط هستم.
خب اونا البته یه مقدار توجیه کننده دو چیزه، یکی به هر حال بچه های وسط یا اون سیندرومی که برمیگره به بچه های وسط یه مقدار شامل حالتون میشه، بلم چون دو تا پسرن و معمولا پسرها در کودکی به دلیل توانایی ها و امتیاز فیزیکی که دارن برای شما یه مقدار، حتی اونی که کوچکتر هم هست، یه نوعی تواناتر به نظر میرسه و این برخورد و برداشتیست که دارید. اگر یه مقدار در جهت اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس، خودتون کار کنید، چون اعتماد به نفس یعنی من وقتی مثبته میدونم و میتونم، وقتی منفیه نمیدونم و نمیتونم، یا وقتی که با وجودی که میدونم نمیتونم. مشکل شما در حقیقت مشکل سلف کانفیدنس. به من بگید چند سالتونه شما؟
من 47 سالم آقای دکتر.
از نظر تحصیلی و از نظر شغل و کار چه کردی؟
من متاسفانه تو ایران شرایطی بود که موفق نشدم تحصیلاتم رو ادامه بدم به دلیل مسائلی که با گاورمنت داشتیم، و زود ازدواج کردم، صاحب دو تا فرزند هستم و الان که اومدم بیرون از کشور دارم درس میخونم.
اوکی. به هر حال عزیز، این رویای شما در حقیقت فقط پیام این رو داره میده که تو برای رسیدن به هدف ها یه مقدار ناتوانی داری یا موانع بسیار جدی سر راهت. درست مثل آدم هایی که برخی از وقت در جهت عکس شما هستن فکر کنن اداره و کنترل رو ندارن، اینه که هرچی ترمز میکنن اتومبیل نمیسته، هرچی فرمون دوچرخه رو یا اتومبیل رو میچرخونن ماشین نمیچرخه. یعنی خوابای از این قبیل دقیقا پیام‌آور ویژگی روانی پنهانیست که هم من دارم هم چون باش به درستی و خوبی برخورد میکنم اونجا خودش رو به نوعی نشون میده که یادت باشه تو این موانع و محدودیت ها رو دادی. بعد حالا با توجه به اشاره‌ای که به نوع زندگیتون کردید معلومه که شما اصولا حتی برای کارهای عادی و معمولی که دیگران مورد تشویق و تایید قرار میگیرن حتی موانعی هم سر راهتون بوده و بنابراین تایید کننده همون ناتوانی است که از بیرون به شما تحمیل شد عزیز. یعنی شما دارید خواب حالاتی رو میبینید که در ایران هزاران هزار بار به نوعی در دوران بیداری حس و احساس میکردید و تجربه میکردید، یا دربارش میشنیدید یا درباره کسانی که مانند شما هستن میشنیدید که اونا با این موانع و محدودیت ها روبرو هستن.
درسته. و یه مسئله هم که آقای دکتر در مورد من هست، از وقتی که من به دنیا اومدم چون که در مادرم هر دو شاغل بودن برای همین توسط پرستارهای مختلف بزرگ شدم و مرتب شهرهای محل سکونتمون عوض میکردیم و این باعث شده بود که من در کودکی هم یه دوره 3-4 سالگی یادمه که اصلا توی حالتی در خود فرو رفتگی رفتم، یعنی با هیچ کس تقریبا حرف نمیزدم، خیلی کم و محدود حرف میزدم و یه افسردگی فکر میکنم همه این مدت داشتم با خودم.
اینا عزیز با هم میخونن، یعنی این اون چیزی که در رویای شما هست پیام‌آور یه مجموعه از صفات و ویژگی‌های شماست. به همین جهت بود که درباره جایگاهتون تو خانواده پرسیدم، بعدم توضیح درباره موانعی که به دلایلی در ایران داشتید بیان کردید. همه نشون میده در حقیقت یه صدها و موانعی جلوی راه شما بوده که گفتم در مورد بقیه نبود. یعنی اگر بقیه رو برای تحصیل تشویق می‌کردن شما رو از ادامه تحصیل ممنوع و محروم می‌کردن. خب بسیار طبیعی است که این چه حال و احساسی رو در شما به وجود میاره و بعدن به صورت یه ایبسا طبیعت دوم یا به نوعی پنهان شده شما در میاد، ولی که نمیشه صبح و غروب به این موضوع اندیشید و احساس بدی کرد. ولی در رویاهای شما که مانعی برای تظاهر خودش نداره سرکلش پیدا میشه و خواهد آمد. بنابراین به نظر من عادیست و تا زمانی که یه مقداری با موضوع اعتماد به نفستون کار نکردید یا با این واقعیت که اون ایام پشت سر گذاشته شده و تمام شده خودتون رو آشنا نکنید هست، ولی به هر حال میدونید این خوابها در حالی که آدم رو آزار میده و بیدار میکنه ولی هیچ وقت اون اتفاق بدی که فکر میکنیم نمیفته، در نتیجه با بیداری یا تغییر خواب مسئله به پایان میرسه. ولی اگر یه جایی بتونید با یه روانشناسی یه 10-15 جلسه برید سراغ اون موانع و محدودیت ها و حتی خشمتون رو، غمتون رو، دردتون رو، گریتون رو، فریادتون رو ابراز کنید، اینا تخلیه میشن. تنها راهش این است که این میل و یا این احساس سرکوب شده شما راهی به بیرون باز کنه که شبها مزاحم شما نشه و الا همین گونه اون رو خواب خواهید دید.
بله. بعد آخه دکتوره من یه مسئله دیگه هم که احساس میکنم، احساس کنم یه چیز در درون من یه وقتایی مثل ترمز درونیه، یعنی یه سری چیزا رو میخوام بکنم، یه چیزایی رو میخوام یاد بگیرم، یه چیز از درون من متوقف میکنه، نمیذاره مغزم بلاک میشه.
نه ببینید عزیز، من چون 4 دقیقه بیشتر الان وقت ندارم ولی باید صبر کنیم. ببینید عزیز، شما با ترمز روانی زندگی میکنین، یعنی من بارها گفتم آدمایی هستن که پاشون رو گازه پاشون هم رو ترمزه، با سرعت 100 کیلومتر یا 100 مایل میتونن برن ولی با 20 مایل میرن. شما به دلیل اینکه فرزند وسط بودید، وسط دو تا پسر، با موانع و محدودیت های روبرو بودید، مخصوصا شما چون پدر مادر شاغل بودن، مخصوصا آسیب 14 ماه اول 14 تا 36 ماهی اعتماد به نفس و حرمت نفس رو خوردید و بعدش هم این جا به جایی تماما شما رو به هم ریخته. یعنی شما همیشه زندگیتون یه جوری موقتی بوده، یه مقداری جهت و هدف رو اگر انتخاب میکردید و پیدا میکردید بهش نمیرسید. درست پس که فرض کنید شما میخواستید یه شبکه از دوستان داشته باشید، همینقدر که یه کمی با کسی دوست بشید، از این منطقه به اون منطقه یا از این شهر به اون شهر میرفتید. و به همین جاست که این جا به جا شدن ها، حالا کاری ندارم چرا این اتفاق افتاده، همیشه آسیب زننده است. یعنی شما مانند درختی بوده که درتون میوردن میوردن یه جای دیگه تا دوباره بکارنتون، و چون غالب اوقات هم زمین مناسبی پیدا نمیشه، شما رو مجبورن تو گلدون نگه دارن و طبیعی است که اون رشد عادی و معمولی رو نخواهید داشت. یعنی آنچه که میگید کاملا برمیگرده به حوادث و اتفاقات کودکی، به موانع و محدودیت ها و محرومیت هایی که شما داشتید و اون رو به گونه درستی در اون زمان احتمالاً نتونستید ابراز کنید یا کمکی نگرفتید، که بسیار طبیعی و عادی متاسفانه و اتفاق میفته. دوم، در بزرگسالی این رو حل نکردید، در نتیجه در ضمیر ناآگاه شما به عنوان یه واقعیت دائما داره این پیام رو به شما میده، و یا در زندگی عادی و معمولیتون هم اون صدا و ندا همیشه هست. یعنی همینقدر که به شما هی گفته میشه تو نمیتونی یا نباید یا امکان نداره یا تو کی هستی که بخوای چنین یا چنان بکنی، یعنی پیام ها که در بیرون بوده و برای شما درونی شده بیان میکنید. من شما زبان رو در بیرون میشنویم، درونیش میکنیم، بعد حرف میزنیم. پیام هایی هم که از دور برمون میگیریم، چه از جانب خانواده باشه چه محیط آموزشی یا محیط اجتماعی، بعدن برای ما به عنوان آنچه که صدای درونه یا اینر وایس میشناسیمش. بنابراین اون مطلبی هم که بید دقیقاً به موضوع اول مرتبطه. شما باید با یه روانشناس خوب، اونم باید برید سراغ کودکی و بتونید همونطور که عرض کردم غمتون و دردتون رو، خشمتون رو در جهت موانع و محدودیت ها و کارهایی که بر شما و خانوادتون تحمیل شده، یا از جانب خانواده به خاطر مشغول بودن پدر مادر که ای بسا چاره ای نداشتن و یا جا به جایشون که در آیل خودش رو داشته ولی به هر حال به شما آسیب رو زده، مشخص کنید. اگر بتونید اونو به صحنه آگاه ذهن بیارید، اگر بتونید اونا رو حس کنید، احساس کنید، به اصطلاح ری اکسپریانس کنید، دوباره تجربه کنید، بیانش کنید، دو تا اتفاق میفته: زهر و سم اینا گرفته میشه و انرژیشون. و وقتی زهر و سم و انرژیشون گرفته بشه، بعدن شبها در خوابهای شما سرکلاشون پیدا نمیشه، یا در روز اون زمانی که بخواید یه کاری بکنید شما احساس نمی کنید که شاید نتونید، و یا موانع و محدودیت های سر راهتونه. به هر حال موضوع شما اعتماد به نفس و حرمت نفس، موضوع شما یه احساس ناتوانی، یعنی نادانی ناتوانی است که در زمین های مختلف به شما تحمیل شده ولی وجود شما اونو نمیپذیره، برای که ظرفیت و توان شما بیش از این است. ولی اگر با کسی کار بکنید، حداقل میتونن این آسیب رو تخلیه کنن که بعدن به عنوان یه مزاحمی سرکلش پیدا نشه. حالا من به پیام ها رسیدم عزیز و اخبار، یعنی یه چیزی نزدیک 10 دقیقه است. اگه میخواید روی خط باشید باید بمونید، اگر نه خداحافظی کنم از جور میل شما.
اگه اجازه بدید آقای دکتر روی خط
میمونم. روی خط خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باش.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
بس دیگه، مردم اینقدر خور و پف میکنی، برو دکتر.
کجا برم؟
برو به انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس، به مدیریت دکتر دن روزن و دکتر براین کروپیان که بهترین متخصصین در این مورد هستند. بیشتر بیمه ها و مدیکر هم قبول میکنن. تلفنشون هم هست 1-855-442-3442. حالا میبینی که از این به بعد هم تو بهتر میخوابی هم من. انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس 1-855-442-3442.
Buzzer Media proudly presents One Night to See Two Superstars. آقای صدا میخواند، نوای عشق میخواند، ابی و
شادمهر با هم و در کنار هم شنبه 26 اکتبر نوگیر تیتر لس آنجلس ای بی اند شادمهر تلفن اطلاعات 818-280-4008 و 818-280-4009
نور فیلم فستیوال نمایش 35 فیلم ایرانی از جمله برف روی کاج‌ها، باغبان و ابریشم 18 تا 23 اکتبر در سینمای میوزیک هال در بیولی هیلز nurfilmfestival.com
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید 818-788-9000 همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا 818-788-9000
تناز خانم
بله پرویز آقا
چه گردنبند خوشگلی مبارک شما که گفتید پول نداری
اختیار دارید دارم ولی برای این پولی ندادم این گردنبند رو از جواهری ندا گرفتم 18 عیار قیمتش هم خیلی مناسب بود و با طلای شکسته و کهنه‌ای که داشتم عوض کردم جواهری ندا در خرید و فروش خیلی با انصافه
آقای توفیق رو میگی
بله شما از کجایشون رو میشناسین
به اختیار دارین جواهری ندا ونترا بولوار نبش تنپا به مدیریت آقای توفیق و همسر نازنینشون شهین خانم
که همیشه به شنوندگان عزیز میگن جواهری ندا گارانتی میکنه طلاشون رو به بالاترین قیمت خریداری و طلای 18 عیار رو به قیمت خیلی مناسب بدون مزد ساخت بهشون بفروشه
برای خرید و یا فروش طلای خود به جواهری ندا مراجعه فرمایید که رضایت شما را تضمین میکند جواهری ندا واقع در 19 317 وینترا بولوار نقش تنپا در شهر تارزانا
818 307 6425 818 307 6425
آیا هرگز در زندگی آچمز بوده اید؟
سورپرایز پارتی
باید زودتر این جنسا رو رد کنی بره ببین من از زندان میترسم به خصوص زندان آمریکایی ها تو این فیلم ها دیدی؟ اوه 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 اوه. تو گفتی شوهره میاد کلید ورداره بره این که تازه میخواد دکتر بازی شروع کنه
چرا شما با من نگفته بین که زن دارین؟
آخ جان خانومتون حامله است
اه از کی خانم؟ صدا تو بیا پایین همسایه ها
چطور اون شب توی میراج به فکر همسایه ها نبودی؟
لاستکاز؟
این شوهر منم امروز جنی شده یه دقیقه خوشحاله یه دقیقه ناراحت
جن
که البته میدونید وجود داره
حاله ما چه عاشقانه بده؟
اه تو هم وقتی رو بردی؟
اگه یه آمریکایی از من بپرسه زن ایرانی را شهر دهید میگم اه تو هم وقتی رو بردی؟
سورپرایز پارتی
هوشنگ توزی، شیلا و سو، رکسانا رستگار و محسن مرزبان یک شنبه 20 اکتبر ارواین یک شنبه 3 نوامبر لس آنجلس 1-800-379-43-79 بلیط در فروشگاه های ایرانی 1-800-379-43-79
زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم مادران و پدران گرامی کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهر ایران با بیش از 25 سال تجربه کودکان ایرانی آمریکایی را از سن 3 تا 12 سال با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام زبان فارسی مکالمه خواندن و نوشتن در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت برای آگاهی بیشتر با بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 و خانم هوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای www.persianschool.org دیدن نمایید زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم
صبحانه با هما سرشار هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد سفره را پهن کنید که باز آمدی چای داغ و نان داغ و بحث داغ هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد مدتی این مثنوی تأخیر شد مهلتی بایست تا خونشی باشد
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام من لیلا محمدی از شما دعوت می کنم به گزیده خبرهای 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. جان بینه رئیس جمهور خواه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا امروز پیش بینی کرده تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا که از روز اول اکتبر جاری طی 16 روز بر اثر اختلاف نظر در زمینه لایحه بودجه دولت پرزیدنت اوباما ادامه داشته روز پنج شنبه فردا به پایان خواهد رسید. وی در گفتگویی با شبکه‌های خبری در آمریکا اظهار داشت نمایندگان جمهور خواه مجلس را متقاعد کرده که به طرح سنا برای پایان دادن به این تعطیلی و نیز افزایش سقف بدهی‌های دولت موافقت کنند و اظهار اطمینان نموده اعضای مجلس تا قبل از فرارسیدن مهلت فردا برای افزایش سقف بدهی‌ها این طرح را مورد تصویب قرار می‌دهند. جان بینر گفته جمهوری خواهان مبارزه خوبی با دولت اوباما و حزب دموکرات در کنگره داشتند و گرچه برنده نشدند ولی دست کم نشان دادند در برابر درخواست‌های دولت مقاومت می‌کنند. بر اساس طرح تصویب شده سنا که هم اعضای حزب دموکرات و هم اعضای حزب جمهوری خواه آن را مورد تایید قرار داده‌اند، بودجه آمریکا از جمله در زمینه کلیه هزینه‌ها و پرداخت‌های دولتی تا روز 15 ژانویه آینده مورد تصویب قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند سقف بدهی‌ها را بر اساس درخواست‌های خود تا 7 فوریه افزایش بدهد. تصویب لایحه بودجه در دراز مدت همچنان مورد بحث و مذاکره کنگره قرار خواهد داشت. سخنگوی مطبوعاتی پرزیدنت اوباما امروز جدی بودن دولت ایران در زمینه مذاکرات اتمی دو روزه اخیر ژنو را مورد ستایش قرار داد. به گفت مذاکرات دو روز اخیر گروه 5 به اضافه 1 با ایران بسیار سودمند بوده و این گروه طرح جدید ایران را برای رفع بحران اتمی آن به دقت مورد بررسی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سخنگوی کاخ سفید با این حال گفته این اظهارات وی حاکی از آن نیست که یک شبه توافق‌هایی به دست خواهد آمد و همانطور که پرزیدنت اوباما گفته تاریخچه عدم توافق اتمی بین دو کشور طولانی است و در این حال حکومت ایران باید به طور کامل نشان دهد که هیچ یک از برنامه‌های اتمی آن جنبه نظامی و تسلیحاتی ندارد. سازمان عفو بین الملل امروز از دولت ایران خواست از اعدام دوباره مردی که پس از انجام مراسم اعدام همچنان زنده باقی مانده خودداری کند. به گزارش مطبوعات ایران چند روز پیش مرد 37 ساله‌ای به نام علیرضا به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان شهر بجنورد اعدام شد و گرچه پزشک زندان پس از 12 دقیقه که جسد این مرد بر چوبه دار بود مرگ او را اعلام داشته بود ولی یک روز پس از آن او نمرده و به بیمارستان انتقال یافته است. خانواده این مرد این رویداد را برای او به فال نیک گرفته که احتمال می رود مورد بخشش قرار گیرد و یادآور شدند دو دختر بچه وی از اینکه پدر آنها زنده مانده بسیار خوشحال هستند. ولی به گزارش مطبوعات ایران قاضی این پرونده گفته مرد محکوم باید مجدداً اعدام گردد. سازمان عفو بین الملل ضمن درخواست از دولت ایران برای جلوگیری از تجدید این اعدام یادآور شده روبرو شدن این مرد محکوم به اعدام دوباره ماهیت بی‌رحمانه و غیر انسانی مجازات اعدام را بیش از هر زمان دیگری آشکار می کند. این بود گزیده خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو مجددا سلام میکنم خدمت شما.
خشمان بفرمایید.
آقای دیگه مطلب دیگه ای هم که میخواستم به خدمت مرد کنم اینه که من بچه که بودم این حول و حوش 10-11 سالگی یه سری تیک توی چشمم داشتم. بعد از اون طوری بود که من همیشه روزه تعطیل صبح از خواب بیدار میشدم با حالت تهوع و حالا مریض بودم روزه تعطیل و اغلب. و بعد از این دوره یه دورهی بود که سردرده میگرنی خیلی شدید میگرفتم دوره نوجوانی مرتب مخصوصا هر وقت که یه ذره مثلا یه مهمونی بیومد خونم و یه ذره استرس و استرابم که بالا میرفت دچار سردرد میشدم خیلی وقتان کارم میکشید زیر استروم میرفتم. بعد کم کم این مطلب برطرف شد. اون دوره توی ذهنم وقتی که سردرد میگرفتم یک مثلا یه قطعه شعری هی تکرار میشد و من نمیتونستم متوقفش کنم. بعدها سردردهای من خوب شد به مرور، الان دیگه اصلا اون سردرد رو ندارم، ولی احساس میکنم یه حالت وسواس فکری دارم. یعنی شب قبل از خواب یه مکالمه‌ای رو که با یکی از دوستان داشتم یا یه صحنه‌ای که مثلا اتفاق افتاده بارها و بارها تو فکرم تکرار میشه تا خوابم ببره. میخواستم ببینم با این چطوری میتونم این مسئله رو باهاش کنار بیام و برطرفش کنم.
نه ببینید عزیز، شما مشکلاتتون یه ذره سنگین و جدی است. اینکه شما بتونید کاری بکنید دایرهش خیلی محدود و بسته است. شما به دلایل شرایطتون مضطرب بودید، این اضطراب شما رو به وسواس رسونده، این اضطراب شما رو به تیک عصبی رسونده، بعداً کار بالا گرفته، میزان فشارها سنگین‌تر شده، میگرن پیدا کردید. بنابراین با گذشت زمانی و یه مقدار آرامش و امنیت یه مقدار از اینها کمتر و کمتر شده یا از میان رفته. ولی اینکه شما بتونید وسواستون رو یا این گیر و گرفتاری هایی که به موضوع میدید رو به این راحتی ها کنار بگذارید، به این صورت ممکن نخواهد بود. یعنی با توجه به حرفایی که قبلا زدید، شما حالا به اصطلاح من کودکی بسیار بدی داشتید، به اصطلاح له و لورده و مچاله شدید، کامیون ها پشت هم از رو شما اومدن رد شدند و رفتن. این که حالا بگید از جاده بلند شدم و حالا میخوام سالم باشم، به این راحتی ها ممکن نیست. اینه که تو همون زمینه که به شما گفتم، از یه طرف احتیاج به این است که مقدار سطح آگاهی و دانایی خودتون درباره موضوعهای مختلف بیشتر کنید، یه مقداری در این زمینه ها به خودتون کمک کنید، ولی دایرش محدوده. ولی کمک خارجی و حرفه‌ای میخواید، یعنی یه کسی که بتونه کمکتون کنه و ای بسا حتی در کوتاه مدت برای آرام کردن این ذهنتون و عادت دادن شما به این که بدون این افکار بخوابید حتی دارو از استفاده کنید. موضوع مقدار بیشتر و جدیتر از اینه. شما خودتون یا به یک اعتبار مغزتون یا ضمیر و ذهنتون در اختیارتون نیست، اون راه خودش رو میره، کار خودش رو میکنه و اون نداشتن کنترل و مدیریت بر روی مغزتون خب موضوع اصلی و اساسی شماست که به دلیل آسیب‌ها کاملاً قابل فهمه. اینه که بپذیرید که این موضوع در حالی که در شما هست و غالب اوقات فکر میکنیم با یه مقدار کوشش میتونیم تغییرش بدیم یا پسش بزنیم، ولی درست مثل گرسنگی یا خواب باز دوباره بعد از مدتی بر میگرده و مزاحمتی فراهم میکنه. اینه که آگاهی شما به این موضوع، اینکه مطالعه کنید، اینکه چیزایی رو بشنوید، چیزایی رو بفهمید، به هر صورتی که هست کمک میکنه. ولی مشخصاً هم باید یه آدمی در این زمینه به عنوان روانشناس شما با شما کار بکنه تا هم بتونه اطلاعات بیشتری به شما بده، هم بتونه بعضی از این گره های کاملاً کور بسته شده رو که خودتون از عهده باز کردنش برنمیاد براتون باز بکنه. ولی همه اینا نشانه یا آسیبه. درست پس که من و شما در یه تصادف سختی گیر افتادیم، حالا دستمون شکسته، پامون همینطور، چشممون هم آسیب دیده، یه ضربه هم بسا به مغزمون خورده، یه نگرانی هایی هم در جهت خونریزی مغزی پیدا کردیم. خوشبختانه هیچ کدوم از اینا اونقدر سخت و سنگین نبوده، ولی به هر حال از شما هم آدم سالمی از این ماجراها بیرون نیومده. اینا مشکلات و مسائل کودکی است که متأسفانه وقتی با زمینه‌های اجتماعی عمومی همراه میشه دیگه به فرد حتی اجازه ساختن خودش و یا ترمیم خودش رو در اون دوران نمیده و بعد از اونم بدون کمک خارجی معمولا شما از عهده بر نمیاد. اینی که واقعا یه نفر باید پیدا کنید و باش یه مقدار کار بکنید، در این حال هم آگاهی‌های خودتون رو بیشتر کنید و بپذیرید که به هر حال مثل جنبه‌های فیزیکی بدن من شما که توی تصادف شکسته و آسیب دیده، احتیاجی به معالجه و یه مقدار زمان و وقت داره تا بتونه به تدریج بهتر و بهتر بشه.
آقای دکتر، من مدتی الان پیش سایکولوژیست میرم. فقط مطلبی که هست، من اون نیرویی که میگم خدمتتون قبلنم عرض کردم، نمیتونم همه چیزی که تو وجود من هست بگم. یه چیزی مثل این که اجازه نمیده، یه رازهایی هست که اصلا فکر میکنم فقط برای خودم نگه دارم.
خب نه، همون اشتباه است عزیز. ببینید، یکی از اون موضوع ها این هست که من و شما هر وقت یه رازی داریم و برای خودمون نگه میداریم، از این یه گرفتاری بزرگی درست میکنیم. اصلا هیچ چیزی مثل این است که آدم غذا بخوره و دستشویی نره. من شما اصلا خب ببینید این باور شما غلط است. این باور شما که رازهایی هست که من باید پنهان کنم. نه، تا زمانی که رازها رو پنهان میکنید به بدترین صورت ممکن در بدترین شرایط مناسب خودشون رو نشون میدن. اصلا استراب از کجا میاد؟ استراب از یه ترسی، یعنی یه اتفاق واقعی که من و شما اون رو پنهان کردیم و در نتیجه از یه جای دیگه بالا میزنه. این که شما بیا تو زندگیتون وقتی سم و زهری تو دهنتون میریزن بگید چون نمیخوام آبرو ریزی بشه و زشته اونو توف نمیکنید، خب وقتی که فروش دادی یا خوردیتش خب خیلی ظاهره همه چی خوبه، ولی چند ساعت بعد چی؟ ببینید اینا اون کاریست که باید با یه روانشناس انجام بدید و اگر به اونجا نرسید که همه اون چیزایی رو که حس میکنید تو احساس میکنید تو به خاطر میارید بیرون نیارید و حتی تو صحبتهای من دیدید، فریاد نزنید، گریه نکنید، خشمین نشون ندید، حتی ناسزا با اونایی که این بلاها رو سرتون آوردن ندید که شما راهی پیدا نمیکنید. من و شما قراره بتونیم جنبه جبرانی رو و تخلیه رو داشته باشیم. این تخلیه و جنبه جبرانی کاریست که در روان درمانی میتونه به صورتهای مختلف صورت بگیره، ولی این باور که یه چیزایی فقط مال من است و دست من است که اصلا معنایی نداره عزیز. اونا هیچ فقط شما رو نگه میده. درست پس که بگید من یه سم و زهری خوردم ولی نمیخوام هیچ کس ازش خبر داشته باشه چون به میخندن چرا سم خوردی یا زهر خوردی یا کی به تو داد و ولی اون آدم خوب نیست. خب نتیجهش از پادر اومدن شماست. یعنی که اون نگاه و نظر رو باید عوض کنید. ما چرا اصلا کار تراپی یا روان درمانی رو بهش میگن بازی حقیقت، بازی واقعیت. یعنی ما وارد یه گیمی میشیم که بسیار از ما هیچ وقت تو زندگیمون نشدیم. ما همیشه با مصلحت و منفعت و دروغ و فریب و پنهانکاری و وانمود کردن و تظاهر و تعارف زندگی کردیم. اونجا جایی همچی گفتگویی نیست. اگر شما همچی فاصله دارید با روان درمانگرتون حداقل در اون زمینه‌ها پیشرفتی نخواهید کرد. شما باید بتونید اونجا خودتون باشید و به اصطلاح اوریان نیکد و هرچی رو حس و احساس میکنید ابراز کنید. اونه که شما رو آزاد میکنه و تخلیه میکنه، حتی اگر گفتم فریاد است و داد است و گریه است و زجه است و ناسزا. ما اونجا میریم برای اینکه بتونیم از این دردها آزاد بشیم. اگه قرار باشه پنهانش کنیم که به صورت بدی اینجا اونجا خودش رو نشون خواهد. به هر حال کمک بگیرید، امیدوارم این مسئله بتونید حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، منم خیلی
تشکر
میکنم از وقتی که
به اندازه موفق میشید. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
با من هستین آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
به تشکر فراوان از برنامه هاتون. واقعیتش اینه که من خجالت میکشتم این تلفن به شما زدم. من یه زن 56 ساله هستم و حدود 6-7 سال پیش با برنامه های شما آشنا شدم از طریق یه دوست بسیار خوب. نورتا یه برنامه هاتون رو تماشا گوش کردم از طریق تلویزیون و بعد مسئله مسئله که تو زندگی اتفاق افتاده که کاملا با برنامه که این روز پیشم الان پیشم اگه فرق میکنه. من 13 سالم بود که من فرستادن خانوادم برای تحصیل به یک از کشورهای اروپایی و یک بار به ایران رفتم و بعدش بعد انقلاب به ایران نرفتم. 33 سال ازدواج کردم، دوم بچه خانواده 5 نفره هستم. مادرم بیماری اسکیزوفرنی دیاگنوز شده و وقتی که تو دانشگاه بودم با همسرم آشنا شدم، البته ایشون دوست من نبود متاسفانه. من با برنامه هایش از قبل از که اینا رو بگم، من با برنامه هایش آشنا شدم یعنی یک سال و نیم پیش. یه چند سال برنامه های تلویزیونی نداشتم ولی بعد از طریق تلویزیون کامپیوتر متوجه شدم میتونم برنامه شما رو گوش بدم و تا اون اکستندی که من شروع کردم ضبط کردن برنامه شما رو آدکار و حتی سر کار روزی 12-13 ساعت من گوش میدادم، تکرار مینوشتم و از طریق برنامه شما این سری کتاب هایی مثل شما معرفی میکردیم کتاب های برندن نمیدونم زیست های 7 Habits of Highly Effective People تمام اینا رو گوش میدادم، متوجه شدم من شما صحبت ریالیتی مورالیتی ریسپانسیبلیتی میکردیم، من بسیار بسیار آدم آنریلی هستم، خودم رو آدم مسئولی میدونستم، مورالیتی رو میدونستم، ولی من آدم اصلا هیچ چیز ریالیتی نمیدونستم.
ببخشید شما فرزند چی دارید عزیز؟
من دو تا پسر دارم. میگم من واقعیتش خجالت میکشم از این چون به شما زنگ میزنم.
نه یعنی چی چه ارتباطی داره؟
ببخشید من اموشنال شدم. پسر 28 ساله دارم که سال آخر پیشتی مست، پسر 18 ساله دارم و من وقتی که با همسرم آشنا شدم، آشنا که نشدم توی دانشگاهشون رسیم گیتم باشون ازدواج کنم با برنامه های شما، حقیقتا آقای دستور من میلیون بار رفتم اومدم بالا که به من چی شد و من چی کردم.
بذارید ازتون یه خواهشی بکنم چون ما پیام هستیم، بذارید پیام رو بشنیم بعد از اون با خاطر آسوده برم صحبت تمنا کنم. شنگان رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه اکتبر دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با انجام لیزر لیپوساکشن در دو ناحیه از بدن از سرویس بوتاکس یا هر نوع فیلر تزریقی به ارزش $1000 برای خود یا هر یک از دوستانتان که از طرف شما معرفی شوند بهره مند خواهید شد. تلفن 818 900 2700 900 2700. دکتر سام ابراهیمی.
بر درون جام عمرت این همه در را ببین، ظلم مزن بر نیمه خالی، نیمه پر را ببین.
بر درون جام عمرت این همه در را ببین،
نیمه پر. با صدای بهارک، صدایی که جان کلام را به تصویر می‌کشد.
دیگه از در نگو، فقط از درمان بگو، طلوع صبح شادی و از لب خندان بگو. ابر نیکی باشو بر قلب بدن دیشان ببار، هر کجا پا می‌گذاری مزر خوشبینی بکن.
ارائه می‌گذاری از شرکت ترانی.
درباره کار و کاردانی در کار حتما بسیار شنیده اید. بسیاری معتقدند که کار را باید به کاردان سپرد. من پرویز کاردان نیز کار قانونی داشتم که به یک وکیل کاردان سپردم، وکیلی با تجربه که با کاردانی کار مرا به نحو شایانی به آخر رساند. بله، کار را باید به کاردان سپرد. به پیام شایانی، وکیل تصادفات، دوست خوب من، یک وکیل کاردان در امور تصادفات. پیام شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم. ببینید عزیز، شما خودتون رو بی خودی، اولا اگر چیزی اذیتتون میکنه و یا احساس خوبی باش ندارید، طرحش نکنید. ولی اگر موضوع مشخص معین نیست که فکر میکنید میتونید مطرحش کنید، خوشحال میشم بشنوم. یعنی شرایط شما خب معلوم است که بد بوده. حالا به من بفرمایید در خصوص ماجرای مادر، موضوع اسکیزوفرنیشون حتمی و قطعیه؟
بله بله، اصلا مادر من الان فقط من خواستم بگم برای این که از بگم بگراند من چه هستش. اصلا مسئله من الان مادرم نیست. مادرم obviously پرابلم های خیلی زیادی زیاد لایست ما برای ما به وجود آمد و من مسلمان به خاطر اون چهارتا نیمی که شما همیشه صحبت شما کنی، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، ابیلیتی این مسئله که بتونم با مسائل برخورد درستی بکنم مسلمان نداشتم و آدم واقع بینی هم من نبودم، همینجوری که شما الان گفتم آقای دکتر. ولی من مسئله روی که داشتم با همسرم بوده و هست و الان متاسفانه تو این سن به مراحلی رسیده که من خیلی برنامه های شما رو گوش دادم آقای دکتر، حتی میتونم بگم بعضی از برنامه های شما رو 20 بار. من کسانی که به شما زنگ میزنن دفعه دوم زنگ زدم از صدا اینا میتونم بشناسم. فقط هدف من از این کار این بود شاید بتونم شبیه مال خودم رو پیدا کنم و جواب رو بگیرم بدون اینکه خودم زنگ بزنم. ولی با این حالی که من به خیلی شباهت افکت یه سریش پیدا کردم، ولی نه متاسفانه به دلیل این که کیس من بسیار شاید کسانی مثل من به شما زنگ نزدن، نمیدونم. ولی اگه اجازه بدین، من موقعی که با همسرم دانشگاهشون به من گفت تقاضا ازدواج کرد، حقیقتا نه من خودم رو میشناختم، نه میدونستم اصلا مرش چیه، نه مطمئنم ایشون همینجوری بود. من 23 سالم بود، ایشون 24 سالش بود و پول ایشون رو قطع کردن چون دایی ایشون خرج ایشون رو میداد و وقتی فهمیدن ما ازدواج میخوان بکنیم و با پول پدر من ما یک سالی رو زندگی کردیم. ایشون وقتی من با ایشون ازدواج کردم، ایشون به جای اینکه بیان سر کلاس میرفتن توی یه سری کتاب های سیاسی میگرفتن و میرفتن توی پارک ها و به این اون کتاب میفروختن از این بساطا. من به ایشون اون موقع شم بودم پدر من خیلی خیلی زحمت میکشه، نه مهندس نه دکتره، یا انسانه که 20 ساعت از روز کار میکنه 7 روز هفته بتونی من اصلا مقاله جمعه نویده. من میخوام برگردم درستم تموم کنم، من مسائل سیاسی کار ندارم، میخوام برگردم ایران به پدرم بتونم کمک کنم. و بعد ایشون در ازدار به من میگفت نه تو نمیشناسی خودتو، امثال مثل تو تو این دنیا کم هست و من وجود تو سرط سیاسی تو قلب دقل برای مردم میتونه از این حرفا. تو به هر صورت ایشون منم کشید تو مسائل سیاسی و ما به مدت 7 تا 6 سال خوردهی به طور خوردهن برای سازمان مجاهدین کار میکردیم و شما میدونین اونجا والنتیر از این حرفا. و من یک سال آخر رو تو اونجا یه سری بچه های کوچیک رو نگه میداشتم که خودم بازار شدم. وقتی پسرم تو بیمارستان به دنیا اومد و همسرم گفتم من دیگه بر نمیگردم، من بچه‌ام رو اونجا بزرگ نمیکنم، من نمیخوام، من حق ندارم برای اون تعیین کنم اون کجا بزرگ بشه. با اینکه به هیچ عنوان نه از پرنتینگ شما صحبت میکنی و وقتی که آقای دکتر پرانتز باز میکنم تو آرفان، وقتی ویدیوهای شما رو در رابطه با پرنتینگ گوش میدادم، وقتی میرفتم سر زمین در این راه که دانندگی میکردم اصلا نمیتونستم
از فشاری که به خودم می اومد، از این که من چی کردم و یا با من چی شد و من چی کردم، هیچ نوع این آگاهی ها رو نداشتم. بعد اونجا به شوهرم گفتم من این برنامه ها رو آگاهی پیدا کردم، این سی دی ها سه با هم گوش بدیم، یا الان دیگه در این اینجا باید یه من نیست اینجا باید دم تو چیز مثلا مشکلاتمون رو سرکات بکنیم. ولی متاسفانه از یه موضوع ما رفتیم به یه موضوع به یه موضوع. من دوباره پرانتزه میبندم برمیگردم به اون جریان که ما اومدیم، ایشون به هیچ عنوان نمیومد بیرون، حتی دکترهای بیمارستان که تازه بسته به دنیا آمده بود اومدن به این گفتن میخوای به کشورت کمک کنی برو ایران، چرا اومدی اینجا، تو زن داری بچه داری. من به ایشون التماس کردم، من سال آخر دانشگاه درسمو ول کرده بودم، اینا من برگردم شهرم اون دانشگاه درسمو تموم کنم، این بچه رو خیلی کمک بکن خودم. ولی یک سال دیگه درسم تموم شد برمیگردم تو که ادامه ده به این کار، ولی من نمیام و من بچه‌مو تو اون محیط نمیخوام بزرگ کنم. من حق ندارم به بچه‌م اون زندگی که خودش با زندگی عادی باشه این بدم، اونجا زندگی عادی نیست. و ایشون اومد دیگه بر نگشت، ولی متاسفانه بعد از یک سال حدود یک سال و نیم بعد مسائل خانوادگی، ایشون حال کار میکرد پارتام کار میکرد برای یه دوست، ایشون مطلقا نه کرایه خونه میداد نه مشکلات مالی رو حل میکرد. هر وقتم که میگفتم من مجبور شدم برم بنسیت بگیرم برای حدود یک سالی. و ایشون بعد از یک سال خورده از مجاهدین اومده بودیم گذاشت رو و من این بچه دو سال و نیم رو تنها گذاشت. مطلقا در یه دو سال خورده نه اومد نه مینتننس داد هیچی. هر کسی هم که اپروش میکردیم میگفتم آقا یه پولی بده برو بچه تو بزید. اصلا من میدونستم ایشون کجاست، ایشون اینکام داشت من اینکام نداشتم. و بعد از طریق شوهر خواهرم ایشون برگشت، ولی بعد از دو سه هفته دوباره رفت. مطلقا هیچ کمک مالی نمیکرد و بچهش هم نمیدید. و بعد از طریق یک دوست من طلاق گرفتم آقای دکتر، نه من پولی داشتم نه ایشون پولی داشت هیچی. یه پدرم وقتی فهمید من رفتم تو مسائل سیاسی و نمیدونستن، بعد مادرم که بهش گفت بابا این اصلا درس نخونده این ول کرده همش دروغ، این پولایی که ما فرستادیم برای این داده به مجاهدین. چون اون موقع من به پدرم ایشون منو وادار کرد تو مجاهدین که بودیم به پدرم زنگ زدم یه پولی دیگه گرفتیم که ما میخواییم اینجا مغازه باز کنیم، میخواییم بسته داشتیم، دقیقا این پول برای مجاهدین بود. من به این گفتم من نمیتونم این کارو بکنم. ایشون تا سو مغز منی میخورد، پس این خلق چی شد، پس این مردم چی شدن، پس پول قلب تو بود. اینقدر میگفت آقای دکتر که من هر چی طلا همه پولای پدرم که بالای 7000 پوند یه خورده سال پیش بود من دارم به مجاهدین. و هر وقتم که میگفتم میگفت تو نمیدونی تو مغز من استاد میخورد آقای دکتر. دو که بلند میشدم از خودم متنفر میشدم. حتی من در یک چیز از مجاهدین اومدم بیرون و دوباره برگشتم به اونا گفتم من به خاطر تو برمیگردم نه به خاطر اینا. من مشکلی با مجاهدین نداشتم، این اصلا نمیفهمیدم آقای دکتر. حقیقتا من توی یک سال این توی این برنامه های شما متوجه شدم که من اصلا نمیدونم مسئله سیاسی چیه. من اصلا هیچی نمیدونستم هیچی. من هیچ ایرادی نمیگرم. اون موقع هم که تنها ایراد من این بود که این ازدواجی که در مجاهدین صورت گرفت. الو
بله من میشنوم میتون، فقط من دلم میخواد اگر بشه برای اینکه به جایی بسیم متاسفانه یکی از دوستان قبل از شما نخواهش کنم به من بفرمید الان چه خبر. الان شما کجا الان شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
الان آقای دوستان ما زندگیمون کشید، ما دوباره من از ایشون طلاق گرفتم ولی از طریق دوست دوباره با هم ازدواج کردیم آشتی کردیم. بعد ایشون اومدن به مدت 3 سال 4 سال سرشون رو انداختن. چون من اینو باید به شما بگم آقای دوستان، شاید شما نه هیچ کسی ده. همیشه خود ایشون هم گفته به من هیچ بشری شما تو دنیا پیدا نمی کنی که مثل من این کام بالایی داشتم. ولی من 3% از این کامم هم خرج نمی کردم. حتی میتونم به شما بگم لباسی که به تن بچم کرده بودم از 2 سالگی تا 7 سالگی همون لباس بود و همون شلوار رو از پول میدوختم، در حالی که من این کام بالایی داشتم. خونه خیلی خوبی خریده بودم برای خودم و پسرم. شوهرم وقتی برگشت 2000 پوندم به دوستش به دکار بود اومد تو خونه ما. ولی خب اونجا سعیش کرد آقای دکتر، سعی کرد و من پول خیلی هم حقوقمو به عبارت دیگه من پس انداز می‌کردم.
حالا نه حالا
من یه ساندویچ زندگی می‌کردم آقای دکتر. اینا ریلیونت به مسئله که امروز پیش اومده اگه نمی‌گفتم. و من پول جمع کردم و وقتی ایشون برای دوستش توی تکوی کار میکرد و من خیلی ناراحت بودم و من پولم رو گذاشتم توی مغازه و ایشون اینکامشو میآورد در اون دو سال میداد، ولی اینکام ایشون از حقوق منم پایین تر بود. وقتی مخارج ماشینش و راهش و سیگارش و اینا که میگذاشت چیزی در حد پول نصف مورگیج هم نمیشد آقای دکتر. ولی من پول خیلی زیادی جمع کرده بودم و مغازه باز کردم و وقتی به اسم ایشون کردم نصفشون، ایشون به من حتی پیدار وکیل رو مطمئنی و من حقیقتش خب حساب چیزای لیگالی شد کردم بودم چه فرق میکنه به اسم، و البته به اسم جوینت کردم چه فرق میکنه به اسم ایشون باشه به اسم من باشه. به اون موقع پسر من 11 سالش شد و پسر دومم تازه به دنیا آمده بود یکی دو ماه بود و من دیدم ما امکان بیشتری احتیاج داریم.
من ببینید من البته فقط میخوام به شما بگم با توجه به وقت من ما هنوز 17 سال عقبیم، یعنی اگر بخواید بگید که حالا خب به همینقدر که بفرمایید شما پول گذاشتید یا مغازه باز کردید اگر به موضوع مرتبطه، خب جزئیاتش مهم نیست جان.
چهار سال خوب کار کردم ما زندگی نرمال داشتیم. مثل همین زن شوهر آف کورس دیفرنسز ها بود.
نه حالا نرید اونا رو هم میدونیم، اونا رو میدونیم از زندگی نرمال اختلاف ها هم. خب
ایشون شروع کردن به مسائل، بعد من دیدم ایشون خب خیلی خوشحال بودم آقای دکتر. پسر بزرگم گفتم مسئله خصوصی، پسر بزرگم افتاد تو مغازه، ببخشید این مهمه، پسر بزرگم افتاد تو مغازه مجبور شد اولد استاد این بچه خودش شد یه پدر برای بچه چند ماهه و اونو باید مواظبت میکرد، میامد توی مغازه کمک میکرد و من هم اداره کار میکردم هم مغازه کار میکردم شبا، طوری که ایشون منو شب چهار صبح به زور بغل میکرد میبرد بالا، دیگه نمیتونم راه برم. این روزا گذشت، من اومدم خوشحال بودم در ایشون تشکر، در حالی ایشون هیچ کار غیر عادی که من از برنامه شما متوجه شدم نمیکرد، ولی خب من خوشحال بودم. ایشون دیگه سیاستی نبود، دیگه مسائلی دیگه نبود. اون موقع هم که ایشون ما رو ول کرد تمام پولشون میرفته بود تو دستگاه هایی مثل دستگاه آب، میگم من امروز میخوام از اینجا میلیونر بشم. بابا اینجور نمیشه، نه این من میلیونر میشم. تمام پولا رو میبرد لانچ برای این بیزینس، لانچ برای این. خلاصه اون یه زمان میرفت تو آنتیک فروشی راه انداخته بود، تمام پولا رو ریخت تو آنتیک فروشی، همه از باد رفت. تو دستگاه آب ریخت، میرفت دست دوم فروشی، از صبح داشت اون دست فروشی ها رو میخرید. سالها هم اینجوری گذشت آقای دکتر. ولی اون دو سه سالی که من مغازه باز کرده بودم ایشون سرش انداخت. من حتی پد رفتم ایشون با تماس با خانوادهش نداشت، رفتم خانوادهش پیدا کردم ایشون رو سپرایز کنم. پدر من در اون زمان
ببینید باورم کنید آخر کار نه من به پرسش شما میرسم نه به مسئله تونو
دیر آقای دکتر. چون الان ایشون فقط به اونا رفت داره
نه من نمیگم نداره، ولی با شما خبات با توجه به وقتی که من دارم بفرمایید. اشکال کار من است که ساعت تموم میشه من باید خدافظی کنم جان.
بله به شما دقیقاً راست میگم، با اینکه من آقا همه برنامه شما دقیقاً درست میگین، من میبخشید متاسفم. خلاصه ایشون خیلی داستانهایی در این میان اتفاق افتاد، هی بعد ایشون رفتن تو انتی
اچ جی اس. فرقی نمیکنه ببینید عزیز،
صبر کنید. خریدن به ما رو به بدهکاری انداختن به طور وحشتناک، بعد ما دوباره از هم جدا شدیم. یعنی 6 7 سال گذشته های دو ما 3 بار 4 از هم دار از هم جدا شدیم، توسط دوستا دوباره برگشتیم. تا دوباره در این 4 سال پیش که ایشون برگشتن مطلقاً بدتر از قدیم شدم، در حالی که 22 سال پیش که ما طلاق گرفتیم ایشون خودشون گفتن بلایی به شوهر خواهر گفتن، بلایی که من و تو به این دوتا خواهر آوردیم، کنیزی زیر پاشون هم بشیم جبران نمی کنیم، در حالی که هیچ چی نبود در برابر بلایی که ایشون در این 13 سال گذشته سر ما آورده. ما رو به بدهکاری انداختن، سهمی فروختم، پولای مغازه رو نمیتونم
بدهکاری اینا رو که ببین عزیزم اینا رو که چنیدیم هلو. ایشون خیلی از این نظرها بعد
الان دوباره رفتن تو مسائل سیاسی، بعد دو ماه ایشون رفتن تو قمار، تمام توی پولا رو تو قمار باختن. تا دو ماه پیش آقای دکتر هنوز قمار بازی میکردن و
خب شما چرا پولاتونو نصب کنید؟ شما چرا پولاتونو در اختیار ایشون میگذارید؟ به همین سادگی.
نه من پولامو در اختیار ایشون نذاشتم. ایشون بیزینس رو وام میداشتن، پولای مغازه رو وام میداشتن.
خب نباید میذاشتید، پولای شما بوده.
الان میدونم آقای دوست، الان دو ماه ایشون رفتن تو مسائل سیاسی، الان این ایشوه که بچه های منو به هم زده بدجوری. بچه های من الان دو بچه های ما معذرت میخوام الان اومدن به ایشون دارن میگن داد یه دوان شد بگیدیم واسه ویستم تویی که باید ما گایدلاین ما باشی. الان چهار روز بهش میگن ایشون یه من نمیدونستم تا یه هفته پیش ایشون تو تویتر باز کردن، تو فیسبوک، اصلا اینو کردن سیاسی شب و روز. از اولا تو این مدت ایشون چهار روز فقط اومدن، در این چهار سال دو ماه این شکلی اومدن، رفتن تو قمارخونه، بعد اومدن رفتن تو قمارخونه. من برنامه شما رو گوش میدادم به ایشون، ایشون هم یه مدتی با من گوش میدادن، بهش میدادم ببین من همه جور اشتباه زندگی کردم، من از بچه های خودم معذرت خواهی کردم، ولی آقای دکتر من شب و روز در این زندگی کردم، غلط زندگی کردم، اشتباه کردم، بیزینس باز کردم. آیا باهاش این بوده؟ من امروز
خب حالا بذارید
نشستم میگن
خب حالا
آقای دکتر که اینشون رو نگاه بکنیم.
خیلی خوب، ایشون آدم سیاسی بوده. خیلی خوب، نبینید ایشون آدم سیاسی بوده، همچنان هم سیاسی هست. حالا به من بگید سوالتون چیه، فقط بگذارید ما پیام ها رو بشنویم و بعد از پیام ها با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگ رنجمند با ما باشید.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورو بولوارد. ماهیچه گوسفند پوندی 3.49، ماهی فیلاپیا پوندی 2.29، گوشت خورشتی پوندی 3.29، زعفران 3 گرمی 9.99، تی بگ زعفرانی 25 عددی 7.49، دو عدد روغن زیتون 1 لیتری گلچین 5.99، ماست 4 پوندی کارون 3.49، نارنگی، انار و موز پوندی 49 سنت. با خرید $100 به بالا یک کیسه برنج آلتریت مجانی بگیرید.
رادیو 670 AM KIRN و گروه حمایت خانواده دومین بازارچه کاریابی خود را ارائه می کنند. شنبه 26 اکتبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر واقع در سالن اجتماعات انسینو در 4935 بلبوا بولوارد در شهر انسینو. همچنین سمینارهایی بسیار مناسب جهت آشنایی مراجعین با روش‌های کاریابی، رزومه نویسی و بالا بردن اعتماد به نفس توسط دکتر پیمان رؤوفی و خانم مندی و دکتر شیرین روی ارائه خواهد شد. ورود برای جویندگان کار آزاد و رایگان می باشد. جهت کسب آگاهی های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن کرده و یا با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. با سپاس از پشتیبانی دکتر صحابی، دکتر جوادی و محصولات غذایی الماس و انجمن سازمان ملل. تلفن 818-344-6818.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفیه نکنه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
همین هفته در کباره تهران با شهرام، مرد اول موزیک پاپ،
بیان بوسه دیگه محاله، شب شب رقص و حاله،
با هنگامه پدیده پرتحرک موسیقی،
شادی
همین هفته در کاباره تهران. 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
خسرو جان باز داری سیگار میکشی و منو بچه ها رو مریض میکنی؟
نه عزیزم، سیگار الکتریکی ماوی رو خریدم که به خودم و دیگران کمتر صدمه بزنه، دندونام هم زرد نمیشه، اینم دود نیست بخاره.
اوه پس حالا یه عالمه پود بابتش دادی.
جالب همینجاست، خیلی هم پود صرفه جویی میکنه.
چه خوب، پس عزیزم اونقدر جمع شده بریم ماوی؟
به زودی.
سیگار الکتریکی ماوی دیستریبیوتر میپذیرد. maui-smokes.com 1-800-983-3718.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الان
ببخشید این تلفن من باسیش داره تمام میشه، من الان بسیاری پنیز کردم. خواهش میکنم شما به ما کمکی بکنین. اینجا به سرای من ایشون رفتی توی ویبسایت فیسبوک باز کرده تمام چیزای مجاهدین و مسئله.
خب من متوجه شدم عزیزم، خب اونو که فهمیدیم دیگه، حالا چرا میده سراغ موضوعی
که الان به سرای من خیلی ناراحتن از این که یه چیز نمیتونم پای تلفن بهتون بگم، بخواهیم که از هر نظر ایشون خیلی از سری خطراتی برای ما ایجاد کرده. آقای دکتر غیر عادیف، نه فیسبوکشه نه تیترشه و اونها هم بهش لینک کردن. از هر نظر این بچه ها الان اومدن میگن اصلا این کار اولا درست نیست. من اول میخواستم دیروز به شما زنگ زدم، یک ساعت رو خط بدم، وقتی نوبت من رسید متاسفانه به موت خورد صورتم و قطع شد، دوباره گرفتم نشد. فقط این سوال رو میخواستم از شما بکنم، ولی امروز بچه ها گفتن همه رو بگو. امروز میخواستم فقط این سوال رو بکنم که آیا از طریق مجاهدین میشه این مشکلات دنیا رو حل کرد؟ از طریق یک سازمان که ایشون معتقده تمام. ایشون امروز به بچه ها برگشت گفت، با بچه ها میگن این چه کاریه تو داری میکنی؟ تو این سن 57 سالته چه کاری تو داری میکنی؟ داد enough is enough, you putting us in danger, you bringing us down, that is live like a 57 year old. ایشون توضیح میده این بچه ها رو گرفتن 50 نفرشون رو کشتن، چند نفرشون رو انداختن تو زندان. They mean a lot to me. آقای دکتر ایشون بچین فقط چند سال گذشته 3 روز یه بار میاد خونه، 4 روز یه بار، 3 ساعت همون میکره، لباس رو میشوره میره. ایشون الان اگه بوغ میزنستن ایشون همه چیز قاطی. بچه ها امروز بهش میگن او تیدت You want to live like that, fine. تا الان تا دو ماهی پیش که تو قمارخونه بودی اصلا اسمی از مجاهدین نبود. همین که از قمارخونه توسط یکی از بچه های خواهر من ایشون رفت کمک بگیره، رفتش دکتر و همه جور، اصلا یک روز بریک نبود. آقای دکتر ایشون بعد از این برنامه های این چیز قمارخونه ایشون این برنامه های شروع کرد و من بریک فکر میکردم توی مغازه است داره خودش رو سوتات میکنه. این بچه خواهر من گفت من الان نمیتونم به کسی کمک کنم. من میدونم که صدمه به اینا زدم قبل از که بره توی این مسئله سیاسی. این دو ماه پیشه من میدونم که بلای سر اینا بودم. من باید برم اول خودم رو سوتات کنم بعد میام اینجا کمک کنم. من فکر میکردم ایشون سه روز چهار روز یه بار مثل همیشه نمیاد، حالا بذار یه ذره چانس بهش بدیم خوش رو سوتات کنم. اولد استادن یه یکی از دوستان من گفت میدونی که این ایشون همسر شما
حالا آخه اینه که شما باز دوباره برگشتید سر همون موضوع عزیز. ببینید شما هم حالتون خوب نیست، یعنی خیلی خب آخه نه ببینید پیامتون رو من گرفتم. ایشون آمده زندگیشو وقف باور و اعتقادش کرده و داره عمل میکنه، کارهای دیگه هم میکنه که احتمالاً اونگونه که شما میگید شایسته نیست. از نظر مالی هم به خانواده‌اش و بچه‌ها نمیرسه، ضررایی هم وارد میکنه. حالا پرسش شما چیه؟ شما ببینید عزیز،
من اینکه بچه‌ها امروز بهش گفتن لیسن یا الان میایی برای اولین بار فامیلی من میشی. بچه ها بهش گفتن
نه اینا ایشون فامیلی من نخواهن شد. ایشون آخه بچه 28 سال و 18 سال، حالا چرا دنبال باباشه؟
نه دنبالش نیستن. یا ایشون باید بیاد یا میگن این فیس اینا رو کاتش بکن.
نه ایشون نخواهد کرد.
بریم دنبال برنامه خودمون، کارهای خودمون.
نه ایشون این کار
هست بگه جدا. من الان به ایشون میگم جدا شیم، خواهش کردم مدت طولانی میگم جدا شیم. ولی من اگر برم شما سیستم اینجایی که هستش آقای دکتر خیلی ها به خودش هم گفتن، دوست وکیلمون هم گفته ببین وکیل هر جفت دست خالی میان گیرون. من الان میگم بهشون، بچه ها میگفتن اوکی تو هر چیزی رو میخوایی چقدر تو ورداری چقدر ما ورداری، تو این راه انتخاب کردی، میگه این راه زندگی منه، اوکی تو برو دنبال زندگی، ما بریم دنبال زندگی خودمون. این که چیز خاص از تو ما چی نیستش از هر نظر، یا فامیلی منی با قوانین فامیلی زندگی کنیم، یا
خوال سوالتون از من چه؟ آخه شما اینکه بچه هاتون چه؟
آقای نمیدونم شما به من بگیم، ما امروز به ایشون دو تا آپشن دادیم،
خیلی خوب ایشون رو ببینیم چه
وبسایت رو کاتش بکن چون این فامیلی بذاره تو خطر.
نه باز رفتی سراغ نه چون اونه که فهمیدم عزیز من. خیلی خوب ایشون بهشون فرصت دارید ببینید چه میکنن، تموم شده رفت دیگه.
نه دیگه ایشون میگن نه، من گفتم آقا من برنامه شما رو گوش دادم.
نه باز حالا ایشون گفتن نه.
خط آقای هلاکویی.
نه ایشون حالا میگن چی؟ ایشون میگن که نمیخوام اون روابط.
چون خودشون هم اینجا هستن نمیخواد صحبت بکنن. ایشون میگن این راه منه.
خیلی خوب تموم شد.
نداره. من کارمو بکنم.
خیلی خوب.
ایشون یه روز توی فامیلی نبودن. ایشون یه روز
باز رفتی چه اونجا؟ سرکار خانم اونا رو که من شدم. خیلی خوب ایشون حرفشون این است که من میخوام راهمو برم، شما باید بذارید راهشون رو برن. شما فکر کنید با این راه یا بچه‌ها نمیخواید برید، قرار است که از هم فاصله بگیرید تو جدا بشید، تموم شد.
آله ما همین به همین نتیجه. من به پسرم هم گفتم همین حسایی که شما زدید.
خیلی خوب پس تموم شد دیگه. بسیار خوب. حالا پس شما من آخه این چیزی نبود که شما یه ساعت
برای بس. من معتقدم کارشون درسته، دنیا رو از راه مجاهدین.
خیلی خوب ایشون
سوالم این بود از شما. آیا از طریق مجاهدین میشه مشکلات جامعه رو و ایران رو از این اسارت نجات داد؟ از طریق یک سازمانی؟
نه بخصه بحث سازمانی سازم، باورها و اعتقادات اونا میتونه مورد ارزیابی قرار بگیره، یه زمینه هایی مثل هر نظام دیگری که در این چارچوب هست یه مقدار جنبه های مثبت داره جنبه های منفی، و مهمش این است که جنبه های مثبت و منفی چند روز است و آدم ها بر اساس باورهاشون زندگی میکنن، ولی ادعای این که جهان رو نجات بدیم و اینا که بیشتر نه تنها توهمه، تصورات باطل بی‌معنی است. اون که موضوعش منتفی است، ولی ایشون اگر بگن به عنوان یه نیروی مخالف با جمهوری اسلامی نقشی داشتن یا دارن، معلومه که چنین بوده و چنین هست. حالا به کجا برسد و ایشون میخواد در این زمینه چه فعالیت و حرکتی داشته باشه، خب سر جای خودشه. اون که بحث من درباره این که مجاهدین درستن یا غلطن، چنینن یا چنان نیستن، که اگر به من از اول گفت بودیم گفتم اصلا این بحث معنایی نداره، من وارد بحث نه یه ایدئولوژی میشم، نه یه گروه و سازمان میشم، نه مذهب میشم، این کار من نیست. من پرسش و پاسخ درباره موضوع دارم. ایشون اگر میامدن و برای من استدلالاتی میکردن درباره اینکه این راه حل برای ایران یا این راه حل برای جهانه، من میتونستم نقیده و نظر داشته باشم، ولی وقتی کسی برمیگرده میگه من از طریق مثلا حضرت بودا یا از طریق مارکسیست یا از طریق مجاهدین میخوام ایران رو یا دنیا رو نجات بدم، خب من میشنوم، بعدم میگم خداحافظ شما، برای که این بحثا، این گفتگوها که گفتگوهای علمی نیست. آدم‌ها یه باوری دارن، یه باوری رو اعلان میکنن و مادام که نخوان اون باور رو از طریق آنچه که محسوس و ملموس و این جهانیست اثبات کنن یا رد کنن، خب جایی برای گفتگو نخواهد داشت. بنابراین شما هم در چارچوب مسائل خانوادگی میگید ایشون به گونه ای عمل کردند و میکنند که به هر حال زندگی خانوادگی رو به نظر شما اونگونه که شما میگید به هم ریختن. بسیار خوب، ایشون باید حرمت خانواده رو، حقی رو که به هر حال فرزندان دارن، شما دارید، با توجه به این همه یاری و همکاری به گونه‌ای که بیان می‌کنید تو زندگی داشتن، رعایت کنند و به خاطر شما به هر حال موانع و محدودیت‌های حتی برای خودشون هم بپذیرن. ولی این که تا کجا میخوان برن چیزی نیست که من بتونم براشون نظر بدم. آدم‌ها تو زندگی هدف‌ها و جهت‌های انتخاب می‌کنن و دنبالش میرن و ایشون هم فرض و باورش این است که میخواد در این زمینه حرکت کنه. شما نمیخواید با ایشون برید، نرید. من از فهوای صحبت شما فکر نمی کنم موضوع این باشه. موضوع این است که شما و ایشون یک مغازه دارید، این مغازه به هر حال درآمدی داره، یه نوع ماجرای اداره کردن و چرخاندنی داره، سر اونه که گیر افتادید. و الا شما که حتی از نظر قانونی یا شرعی یا هر چیزی جدا شدید، زن و شوهر نیستید که قرار نسبت به هم وظیفه و مسئولیت یا تعهدی داشته باشید. اگر موضوع مسائل مالی است، شما یه بعدم احساس و نظر شما این است که ایشون پولها رو در مسیری میبرند که درست نیست، بسیار خوب با ایشون گفتگو کنید، هر کسی حق و سهم خودش رو آنگونه که عادلانه و منصفانه است برداره. این که شما من میفرمایید ایشون به دلیل فعالیتهایی که میکنه ممکنه نه تنها خودش ما رو به خطر بیاندازه، خب متاسفانه یه واقعیت است. یعنی کسانی که درگیر فعالیت‌های سیاسی هستند در یه جامعه بیرحمی متاسفانه فرزندان و عزیزانشون هم میتونن به خطر بیفتن و خب اینم یه واقعیت است که ایشون باید تصمیم بگیره اگر چنین هست میخواد چگونه از خانواده خودش یا حداقل از فرزندانش به نوعی مواظبت و مراقبت و حمایت کنه. اگر حاضر نیست اون انجام بده، خب مثل پدر و مادری است که وظیفه و مسئولیت پدری و مادری خودش رو انجام نمیده. این که ایشون فکر میکنه یه هدفی والا و برتر از همه اینا داره، خب اونجاست که نشون میده شما قرار است که تصمیم بگیرید یا بچه ها، که ما پدری میخواییم که ما برش اول باشیم یا باورها و اعتقاداتش، و اگر باورها و اعتقاداتش اول اون هم با به خطر انداختن ما، خب این تصمیمی است که تا چند اندازه میخواییم به اون نزدیک باشیم یا ازش دور بشیم. یعنی اگر موضوع مسائل مغازه و درآمد است که خب اون رو باید بشینید یه کسی هم صحبت بکنه منصفانه عادلانه به جای بر.
نه آقای دکتر، اصلا الان هم مسئله مغازه، من امروز هم بهش گفتم اصلا ما احتیاج مالی الان اصلا نداریم، میتونیم مغازه رو هم ببندیم حتی مفتم بدیم بره ابدا. الان فقط سکیوریتی آرامش برای این بچه ها.
نه ایشون اینو به شما، نه عزیز من، ایشون این کار رو به شما نمی کنن. ایشون میگه من میخوام سیاسی باشم و خطر رو خودم.
الان دو ماهی آقا دکتر، ایشون تا دو ماهی پیش تو قمارخونه بود.
خب بوده برای شما.
الان دو ماهی تا دو ماهی پیش اسم مجاهدین نبود.
حالا ببینید عزیز،
اصلا مسئله سیاسی نبود، اصلا نبود.
خیلی خب اونه متوجه.
اصلا یه هفته پیش دیدم شکی شدم.
نه ببینید عزیز، شما اگر حرفتون این هست که ایشون کارهای زشت نادرستی میکنن و ضمناً پول و درآمد خانواده رو این گونه هدر دارن یا زندگیشون رو، ولی حالا بر اساس یه باورها و اعتقاداتی که از نظر عده‌ای حتی خطرناکتر از قمارخونه است، از نظر عده‌ای ممکنه نخی کار درستی باشه، خودشون و دیگران رو ممکنه به خطر انداخته باشن یا به خطر بیاندازن. خب ایشون این گونن، حرفشون هم این نیست که من بر اساس یه قراری یا فرض کنین توافق یه کار دیگه ای میکنم. شما هم که ایشون رو در مقابل این شرایط قرار دادید که یا برو دنبال کار خودت، کاری هم به کار ما نداشته باش، حالا که مسائل مالی هم مطرح نیست، یا اگر هستی رعایت حال ما رو هم باید بکنی. در اینجاست که ایشون میتونه نظری داشته باشه، شما هم بدن، هم شما هم بچه ها با توجه به سنی که پسراتون دارن میتونید تصمیم بگیرید که میخواید چگونه رابطه با پدر داشته باشید، رابطتون کم باشه، زیاد باشه، اصلا نباشه، یا با هم زندگی کنید. این انتخابی است که ایشون میکنن، شما هم اگر موافق بودید کنارشون خواهید بود، اگر نه به هر حال از هم فاصله میگیرید تو جدا میشید. موضوع عجیب و غریبی نیست، ما تو دنیای زندگی میکنیم که برخی از اوقات پدر و مادرها با باورها و اعتقاداتی که دارن میتونن زندگی خودشون تا بچه‌هاشون رو از بیان ببرن. ایشون حالا این کار کردن یا نکردن یا چنین نتیجه داره یا نداره که من خبر ندارم، برای که ما راجع به آینده نمیدونیم، ولی یه احتمالات و امکاناتی هست که اونا رو میشه به حساب آورد. حالا اگر تمام ناراحتی شما این است که شما دست از این کارها بکش، اگر از نظر شما ایشون پذیرفتن بسیار خوب، شما به هدفتون رسیدید. اگر قبول نکردن، تکلیف شما روشنه که حالا میخواید در مقابل این عدم توافق شما در این زمینه میخواید شما چه اقدامی بکنید، هر جور که دوست دارید شما و بچه ها عمل کنید، ولی با گفتگو که به نظر نمیرسه شما بعد از 30 سال یا 30 و چند سال و نوع زندگی که هر دو داشتید و شرایطی که هم اکنون دارید به جایی برسید. بله بچه ها رو آزاد رها کنید، شما هم انتخاب خودتون بکنید که میخواید کنار به هر حال ایشون که همسر سابق شما بودن ولی همچنان با شما هستن بمانید یا برید دیگه. یعنی موضوع عجیب و غریب نیست.
خودشون هم گفتیم یا اگر این الان راه تو پیدا کردی، معتقد این و دو ماه پیش قمار و سهمیه و انتیتوش این همه این چیزا فرق میکنه، اوکی تو راه تو پیدا کردی، ما که بهتون نمیخوایم بگیریم، خیلی خوشحالیم برات، ولی این راه ما نیست. تو الان از هر نظر ما رو تو خطر انداختی، بسرش تو بسری شرایط تحصیلی هستن. به
حالا پاسخ ایشون چیه؟
ایشون میگه نه من کارم اشتباه نیست. اوکی من میگم به آقای دکتر، آقای من کارم اشتباه نیست، بچه ها میگن تو شما سه شب چهار شب
نه نه حالا بیاد باز گفتگو اونا رو نکنید. خیلی خب ایشون قبول نمی کنن دیگه، تموم شده رفت. شما
ما بهش میگه قبول نمی کنید تصمیم بگیری، یا میگه نه کار من درسته، من میتونم همین کارم رو بکنم، هیچ دفتی هم به این چیزا نداره، من یه انسان آزاد هستم، برای خودم با تصمیم.
بسیار عالی. نه ببینید عزیز من، ایشون انسان آزادی هستن، برای خودشون تصمیم میگیرن، شما هم انسان آزادی هستید، بر اساس همین فرض ایشون شما هم تصمیم خودتون رو بگیرید. شما هم همون
هستید. ایشون میگن تو مریض من آزادم و من برداشتم از برنامه های شما.
نه حالا برحال ببینید، من و شما در این گفتگو، چون من هیچ وقت این بحثا رو اینجوری نمی کنم، شما آمدید هر چند وقتم خواهش کردم، متاسفانه راه خودتون رفتید، من کمچی بحثی بحث صحبت من نیست. برحال هر جور که خیر صلاح همه تون است انتخاب کنید. من متاسفانه به آخر وقتم مستم و ناچار باید ازتون خداحافظی کنم. مازم برم خواهش
مون
شنگان عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
با آزادی و آینده خود بازی نکنید. دفاع از زمان دستگیری شروع می شود. دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی با تیم متخصص در امور جنایی بهترین دفاع را برای شما عرضه می کند. کلیه امور جنایی شامل رانندگی در حین مستی، DUI، DWI، دزدی، زد و خورد، استفاده و حمل مواد مخدر. 310-268-1685.
My name is Rehan Nazir. I'm a California private investigator, license number 28420. As a former vice and narcotics detective, I investigated major crimes and worked closely with prosecutors at local, state, and federal levels. Let us defend you. We know how the system works.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست‌وود و السگوندو تماس بگیرید.
310 268 1685